سلام به همگی، وقتتون بخیر. مرسی که من رو جمعتون دارین. راجع به معرفی خودم، ستایش بهنامفر هستم. 24 سالمه، یعنی یه هفته از رفتم تو 24 سال. بعد راجع به بک‌گراند آکادمیک، لیسانسم و از رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفتم. سال 91 ورودی 91 بودم. بعد تو هفترم خوندم و اینکه معدلم 17 و 16 بودش. یه فکر کنم دو تا مقاله کنفرانسی بین‌المللی داشتم برای پاریس و دبی. یه دونه ISI کار کردم ولی خب متاسفانه چاپ نشد. بعد دیگه براتون بگم، کلن آدمی بودم که فعال بودم، چه حالا از مدرسه گرفته تا حالا دوره لیسانسم. و ولی خب مثلا من همیشه مطرح میکردم یه سری چیزا، چون دیدم که سواله، خواستم که بگم. مثلا خیلی ها تو دبیرستان یه سری چیزا رو کسب کردن. اگر داخل دانشگاهتون تأثیر داشته، مثلا من روبوکاپ شرکت کرده بودم و جزو رتبه‌های برتر بودم، ولی چون که توی دانشگاه به کارم نیمد، خب مثلا همین گفتن خیلی لازم نیست منشن کنی. ولی مثلا یو یکی چه میدونم این المپیادایی که توی دبیرستان میذارن شرکت میکنه و اون باعث میشه که توی رتبه کنکورشون رشته‌ای که انتخاب میکنه، دانشگاهی که انتخاب میکنه تأثیر داشته باشه، اونا رو میتونی منشن کنی. توی دوران لیسانس هم با یکی از اساتید دانشگاه که استاد ارگونومیک هم بودن، یعنی ارگونومی، بعد با ایشون یه دیکشنری تخصصی همکاری کردیم و نمیدونم، اطلاع ندارم که چاپ شده یا نه، ولی خب به زبان انگلیسی بود و استاد من میدونست که من زبان خوبی دارم. این پیشنهاد رو دادن به من و یه همکاری داشتیم برای دیکشنری تخصصی ارگونومی توی یه واحد فرهنگی که داخل خود دانشگاه بود برای بچه‌هایی که مال خود دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن. کلاس‌های مختلف برگزار می‌کردن که کلاس زبانش رو داده بودن به من. باز از طریق همین استادم معرفی شدم و خب براشون بهتر بودش که مدرس از خود بچه‌های دانشگاه باشن، که حالا اون قضیه رو هم داشتم تو طول تحصیلم. بعد اینکه خودم از 18-19 سالگی که میتونم بگم زبان تدریس میکردم توی مؤسسات و یعنی یه مؤسسه. بعد دیگه من چون سوالا رو همین الان خوندم و دارم جواب میدم، برای همین فکر میکنم، چون قبل شده بهش فکر نکردم. بعد دیگه اینطوری، بعد تحصیلم هم، یعنی همون ترم آخر ترم هفت که بشه، کارآموزیم توی یکی از این مرکز بهداشت بود، قسمت طب کار، و اون یکیش هم توی یه کارخونه داروسازی کارموزی ما انجام دادم. یه جورایی چی میگن تجربه کاری برام شد و خب تو رزومه هم به عنوان سابقه کاری، ولی به عنوان اینترنشیپ و کارآموز رو بردم. و یک سال بعد فارغ التحصیلی توی یکی از شرکت‌های که مثلا شرکت های اندازه گیری و اینا بود، کسایی که بهداشت حرفه‌ای هستن میدونن یا کسایی که کار مرتبط دارن، شرکت های اندازه گیری که کارشناس بهداشت حرفه‌ای میخواد، معرفی شدم از طریق یکی از همکلاسیام و اونجا هم یه چند ماهی بودم. بعد دیگه همین، این خیلی کوتاه و مختصر معرفی خودم و بک‌گراندم و سابقه کاری، فکر میکنم همه رو گفتم. خلاصه وار و تیتر وار گفتیم، ولی فکر کنم که نمیدونم، خیلی نمیشه اینطوری گفت، چون که مطمئنن همه هم میدونن ریزه کاری خیلی داره مراحل اپلای. اما من سعی میکنم تا اونجا که بتونم کلی بگم، ولی جزئیات رو از قلم نندازم، یه جورایی عملی مختصر بشه. والا یه ذره حالا اونا رو فکر کنم تو سوالهای بعدی پرسین، اونجا میتونم توضیح بدم. اما الانشو که بگم، چون من 2 سال از فارغ التحصیلیم گذشته بود که الان اومدم اینجا دارم برای مستر میخونم. و اینکه توی معرفی میبینم ذکر نکردم که مستر الان دارم کانادا میخونم، کارشناسی ارشد رشته کینزیولوژی، که حالا به فارسی معنی کنیم میشه حرکت شناسی، ولی نمیدونم، تا اونجا که من اطلاع دارم رشته حرکت شناسی توی ایران نداریم و تا اونجا که من با استاد ارگونومی دانشگاه صحبت کردم، یعنی تو ایران استاد خودم، ایشون گفتن که میشناختن این رشته رو، ولی خب به عنوان یه درسی توی رشته ارگونومی تدریس میشه و نمیدونم که همچین رشته مجزا هست یا نه. و در کانادا استان نیوفاندلند و لابرادور، این نصفش انگلیسی میگم نصفش فارسی، نیوفاندلند و لابرادور، دانشگاه مموریال. بله، و داشتم اپلای میگفتم. 2 سال گذشته بود، حالا اون 2 سال رو توضیح میدم، فکر کنم میگم تو سوالای بعد باشه، ولی همین آخرین بار دانشگاه ها رو دیدم که مثلا تو کلن تو کانادا چه دانشگاه هایی هست و یه سری ها رو سرچ کردم. اون استانایی که خودم بیشتر تمایل داشتم، خب مثلا بریتیش کلمبیا خیلی استان خوبیه، از نظر آب و هوایی هم خیلی سازگارتره به مردم ایران و خب خیلی امکانات خوبی داره، اما گرونه، استانیه که گرونه و هزینه های دانشگاهش هم بالاست، ولی خب اون چیز شخصیه، شاید یکی بتونه از پسش بر بیاد، یکی نتونه. من خب مثلا به خاطر این قضیه و اینکه خب فکر کنم کامپتیتیو تر و رقابتی تر باشه دانشگاه‌های اینجور استانا، بقدرم اصلا نه که اصلا فکر کنم دانشگاه ویکتوریا بود، خاطرم نیست دقیقا، فقط اونو یه سرچ کردم ولی ایمیلی ندادم به کسی، ولی خب مثلا یو بی سی رو سمتش نرفتم به خاطر اینکه خب یه مسئله هست، ریکوایرمنت هست، که حالا جلوتر بهش میگم، یعنی بهش میپردازم میگم بهتون، ولی اینجا قرار شدش که خیلی مختصر باشه. میگم گشتم دانشگاه های کانادا رو، یه سری ها رو جدا کردم، ریکوایرمنت ها رو چک کردم که الکی مثلا دنبال رشته استاد نگردم بعد یهو ببینم ریکوایرمنت هاشو میت نمی کنه. بعد بله، ریکوایرمنت ها رو دیدم، اونایی که به هم میخورد رفتم جلوتر، رشته رو پیدا کردم، استاد پیدا کردم، ایمیل دادم و به قول معروف ایمیل بازی کردیم با استاد و آخه واقعا شرایطیه که نمیتونم خیلی چیز بگم، ولی میگم حالا توی سوالای دیگه توضیح میدم. ایمیل که دادم بعدش خب ایشون اوکی رو داد، اقدام کردم برای جمع‌آوری مدارکم، ویزا و اینکه ویزا اومد و پیکاپ کردم و خودم نه طریق از مؤسسات و اومدم. این خیلی تیترواره ولی جلوتر خیلی بهتر و دقیقتر توضیح میدم. چرا کانادا رو انتخاب کردم؟ یه سری سوالاتون رو که همین رو دارم نگاه میکنم خیلی به هم وصله وقتی من بخوام توضیح بدم. اینم به نظرم یکیشونه. من همون دو سال پیش سال 2016 من فروردین 2015 نمیتونم چطوری میشه، یعنی نه سال فارسیشو میتونم چون که خب 2016 تافل دادم از اون لحاظ میدونم که 2016 ولی فکر کنم مارچ یا اپریل بود که من فارغ التحصیل شدم سال 95 یا 96 باز خاطرم نیست، ولی تو همون سال مثلا فروردینش من فارغ التحصیل شدم که البته توی اسفند سال قبلش من درسم تموم شد، منتها کار اداری و ایناش برای فروردین زده شده بود که دیگه یعنی خورده بود به عید. توی مدرک من دیگه هم فارغ التحصیل رو فروردین زدم. راستیتش من اینو خیلی دوست دارم بگم که بچه ها از آدم مناسب و درست بی کمک بگیرن. من آدمایی که دورم بودن یا آدمایی بودن که از طریق اپلای کردن و دانشجویی نرفته بودن و صرفاً فقط داشتن اونجا دانشگاه میرفتن. مثلا یکی از دوستای من آمریکا به دنیا اومده بود و سیتیزن بود و اونجا یعنی از اولم اونجا زندگی نمی کرد، یه چند سال اونجا بود به دنیا اومده بود، اومده بود ایران، هی می رفت و می اومد، دیگه دانشگاهشو رفت اونجا. و خب یکی از آدمای راهنمای من ایشون بود. یکی دیگه کسی بودش که گفت من کلن دو ماه یه شب تصمیم گرفتم برم، دو ماه کلن اپلای کردم فلان اینا و رفت کانادا. اون آدم کورس بیس بود، من خب موقع اصلا نمیدونستم چی به چیه، کورس بیس چیه، دیزل بیس چیه. و اینکه بعدنها که خودم اومدم وارد این داستانا شدم فهمیدم که خب این دوتا خیلی با هم فرق داره، حتی تو از همون اول اپلای کردن و فکر کردن به رفتن. منظور به این که خب اینا خب خیلی آسون را حرف میزدن راجبشون، هم خب دغدغه مالیشو نداشتن، همین که خب خیلی راحت وارد دانشگاه شدن، یکیشون که خب جزء رزیدنت های مثلا آمریکا حساب شد، اون یکی هم که کورس بیس بود و یه ساله فکر میکنم یه سال خورده رفتش و برگشت و میگم خیلی شرایطشون به من نمیخورد، ولی من فکر نمیکردم که اینقدر شرایط بتونه برای آدم مختلف متفاوت باشه توی روند اپلای تحصیل بذاره. بخاطر همین آدمایی که دورم بودن و حرفاشون رو شنیدم و یه خورده خیلی بیخیال تر سپری کردم به قول معروف، چون گفتم خب آسونه دیگه، همش خودشون هم میگفتن اصلا کاری نداره، اپلای میکنی اینجوری میکنی میای و خیلی هم آسون میگرفتن، راحت صحبت میکردن. بخاطر من خیلی پیشو نگرفتم، یعنی از وقتی که فارغ التحصیل شدم اون 5-6 ماه تا اینکه مثلا دوباره بشه مهر و آبان تو طول تابستون و اینا کار خاصی انجام ندادم. و اینکه من خب زبانم اوکی بود و همه میگفتن که یعنی قصد داشتم امتحان بدم، در این حد میدونستم که امتحان نیازه برای اپلای کردن، ولی خب انقدر که همه میگفتن زمانت اوکی و برات کاری نداره و فلان و اینا و یه سری نکته ها رو فقط باید برات باشی، به خاطر همون اونم خیلی پیشو نگرفتم. و حتی البته یه ذره تحقیقات و راجع به چیز شروع کردم راجع به کلاس های مختلف، ولی آخرش این میزدم بچه ها میگن که کسایی که زبانشون خوبه واقعا، اگر شما آدمی هستین که خب خیلی دغدغه مالی ولی اونجوری خرجش براتون مهم نیست، اینکه فقط یه کلاسی رفته باشین و خیلی براتون مهم نیستش که برین و نرین فرقی داره یا نداره، برین. و اینکه بعضی هم هستن که حتما باید مثلا یه مسئولیتی رو دوششون باشه که اون یه کاری رو انجام بدن. مثلا شما وقتی میرین کلاس به شما تکلیف میدن، امتحان میگیرن و شما مجبورین که بخونید. اگه همچین آدمی هستین خب برین کلاس، ولی اگه میتونین رو پای خودتون وایسین و خودتون از روی خودتون تصمیم بگیرین که یه کاری رو بکنین یا نکنین، مثلا الان باید بشینم اینو بخونم و میشینین بخونین، خب نرید. اینکه اگه زبانتون خوبه و فقط کافیه که یه سری نکات رو دستتون بیاد که بتونین جواب بدین. دیگه تو این دو دلیا گفتم که خودم میخونم. من یه سفری رفتم آخر من تابستون که خیلی یهویی شد و یعنی تصمیم داشتم که از شهریور شروع کنم به تافل کار کردن و اون سفر پیش اومد، نتونستم مهر اومدم برگشتم. مثلا من برای تافل فکر کنم 5 نوامبر بود ثبت نام کرده بودم، من دیگه اکتبر اومدم، کمتر از یه ماه وقت داشتم، 2 هفته فکر کنم، و هیچ ایده ای از تافل نداشتم. تازه نشستم سرش با کلی این کتاب ها و جزوه ها و اینا که تو همین گروه ها دانلود کرده بودم روبرو شدم و اینکه مثلا خب تایم کم داری، استرس داری و هیچ ایده ای هم نداشتم که حالا یه مقداری شاید دیر باشه برای هم امتحان دادن هم خوندن. ولی شروع کردم و اولاش که خب قصد داشتم برم آمریکا. به خودم این رو جیاری هم حساب با میکردم، یعنی جیاری هم ثبت نام کردم به فاصله 1 ماه فکر میکنم از تافلم، بعد بدون آماده که برای هیچ کدومشون. 2-3 هفته یه تافله رو خوندم و اولش تصمیم داشتم که بشینم اون حالا کتاب ها و جزوه ها و پی دی اف ها و چیزایی که از گروه ها گرفتم هم بخونم، ولی دیدم اصلا وقت نیست و خیلی پایه‌ای داره شروع میکنه به یاد دادن و من تایمشو ندارم. خوبه که اون کارو بکنی حتی اگه زبانت خوبه، ولی من تایمشو نداشتم. خلاصه که فقط شروع کردم تی پی او کار کردن و خب رایتینگ یه چیزی بودش که همیشه خب کمتر روش کار کرده بودم. سپیکینگ و خب سفرهای مختلف که آدم میره، یا مثلا من چون زبان درس میدادم تو کلاس خوب انگلیسی صحبت میکردیم، یا حالا موقعیت هایی داشتم از طرف اطرافیان که تک و توک انگلیسی صحبت میکردم تو طول زندگی، خیلی اونجوری استرس نداشتم، با اینکه واقعا یه مقداری هم فرق میکنه. اما یا مثلا ریدینگ و لیسنینگ، خب لیسنینگ هم آهنگ و فیلم و اینا تاثیرگذار بود و اونم خیلی استرس نداشتم. ریدینگ هم که خب همیشه بوده دیگه بر هممون، چه دوران مدرسه چه دانشگاه و مقاله خوندن و کتاب خوندن و ژورنال خوندن و هر چیزی، یا مثلا سایت های خارجی مطالب مختلف خوندن. چیزی که بود رایتینگ بودش که همیشه خب اولا که خیلی یه فرم خاصی برای نوشتنش هست و اینکه تو یه زمان خاص کوتاهی شما باید یه مقدار کلمه ای رو بنویسی. چیزی که بیشتر از همه کار کردم رایتینگ بود. یکی از بچه ها رو داخل همین گروه ها یادم نیست، خاطرم نیست، واقعا 2 سال پیش بود، ولی فکر کنم ایشون، من فهمیدم که 28 شده توی رایتینگ و ازشون کمک خواستم فکر میکنم، گفتم یعنی شما چی کار کردین و چی جوری خوندین که بهم راهنمایی کردم و گفتم که آره اگر خواستی بنویس و مثلا برای من بفرست من چک میکنم. و اینکه یکی دیگه از دوستام هم بودش که از آمریکا اومده بود و کلن فکر کنم 7-8 ساله بود از ایران خارج شده، چند سال انگلیس بود، بعدم رفته بود آمریکا. یه جورایی نیتیو نیتیو که نگیم، ولی خب کامل مسلط بود. از اونم کمک گرفتم برای تحصیل کردن رایتینگ ها. رایتینگ خیلی خوندم، خیلی که نه، مثلا شاید چند نوع رایتینگ خوندم و فکر میکنم 10 تا هم نوشتم، 10 تا از تسکای مختلف و اولاش واقعا نمیتونستم، یعنی به جورت تا میگم اشکم هم در میومد، چون خب فشارم زیاد بود دیگه، من تایم خیلی نداشتم و خب چیزی که میخواستم لازمش این بود که این کار رو انجام بدم، ولی اول اصلا نمیرسم چی بنویسم، چی جوری بنویسم، چی جوری شروع کنم، چی جوری تموم کنم، وقت کم میآوردم. ولی میگم بعد این 10 تا رایتینگ تونستم تازه برای هر دوتا تست، یعنی جفتش با هم 10 تا شد، نه که مثلا 10 تا برای تسک یک، 10 تا برای تسک دو، و را افتادم توی تافل هم خدا رو شکر رایتینگ هم 29 شد و از همه سکیل هم بالاتر شد. و از همینجاست که حالا بهش میخوام برسم که اگه کار کنین حتما نمره خوب میگیرین. من اونا رو اصلا کلا برای تافل که وقت نداشتم و اون یکی ها رو هم براش اونجوری وقت نداشتم، در حد همین تی پی او. من کلا تافل هم 96 شد، ریدینگ و لیسنینگ هم 21-22 بود، دقیقا یادم نیست کدومش چی بود، و سپیکینگ هم 24 بود، رایتینگ هم 29. استرس هم خیلی تأثیر داره، مخصوصا توی سپیکینگ. من حس کنم که استرس هم گرفتم، این که مثلا یه حد نتونی تموم کنی، بعد نمیدونم یه مقداری خب استرس بالا بود دیگه، حالا از هر لحاظی که بگیم، فشاری که دوست داری که اون کارو بتونی انجام بدی به بهترین نحو، بعد اینکه خب تافل امتحان ارزونی نبود، الان که خب خیلی واقعا سرسام آورتر هم شده. اون موقع من فکر میکنم 700 تومن یا 800 تومن ثبت نام کردم، و خب از اون برم میگی که این همه مثلا تو این زمان وقت گذاشتی، حالا اگه مثلا دوباره نشه دوباره باید همین وقت رو بذاری، همین از نه رو بکنی. خلاصه که باید یه خورده رو خودتون کار کنین که بتونین به این استرس غلبه کنین، چون من میگم اگر استرس نداشتم شاید میتونستم بالای 25 هم بگیرم و تمرین بیشتر داشتم. همین دیگه، اینطوری شد. و میگم الان فکر کنم چند تا سوال دارم با هم جواب میدم. این اتفاق افتاد، 2 هفته خوندم و بعدش که برای جیاری میخواستم بخونم، متاسفانه مادر بزرگم تصادف کردن، کارشون به عمل کشید و چون مادر من تنها بچه ایه که الان اینجا هست، خالم خارج از ایرانه، خب ما باید از مادر بزرگم مراقبت میکردیم، پدر بزرگم هم فوت کردن و مادر بزرگم تنها و ما باید مراقبت میکردیم، و چون خب مادر من دیسک دارن، دیسک کمر گردن دارن، و مادر بزرگ من تصادفشون جوری بودش که استخون لگن، نه اون استخون رون که به لگن وصل میشه، اون شکسته بود و عمل کردن، نمیتونستن اصلا جا به جا بشن، نمیتونستن راه برن و فقط 2 ماه استراحت مطلق، فقط باید میخوابیدن. امیدوارم برای کسی پیش نیاد. خیلی دوران سختی بود برای من، نظر روحی واقعا اذیت شدم، فشار این امتحانا بود و اون چیزی که من میخواستم لازمش این بودش که من امتحانا رو انجام بدم، فشار این که خب هممون ناراحت بودیم، اصلا اون خود بود، زندگی کلا به هم ریخته بود و خب ناراحت مادر بزرگتی، چون ایشون بیماری های مختلف داشتن، خودش هم خیلی اذیت شد، چند روزیشون نگه داشتن که یه سری قرص ها برای فکرم رقیق شدن خون یا غلظت خون، فکر کنم رقیق شدن خون میخوردن که باید اون چند روز ازش میگذشت، چون اگر جراحی میکردن احتمال خون ریزیشون میرفت بالا. بعد دیگه اون شرایط کلی درد کشتن، فکر کن که یه شکستگی تو بدن داشته باشی و اصلا نباید تکون بخوری. و خب تو مدت که دکترشون اجازه بدن که عمل کنن خیلی درد کشیدن و اذیت شدن و من زندگی نداشتم دیگه، واقعا دو سه ماه زندگی نداشتم، خونمون اصلا نرفتم، همش خونه مادر بزرگم بودم. بعد کمک کن، متاسفانه توی دورانی بودش که پرستاری هم پیدا نمیشد و خب شرایط مادر بزرگ من هم جوری بودش که هر کسی هم قبول نمی کرد. خلاصه که یعنی شرایط واقعا سختی بود، خیلی خیلی سخت بود و این باعث شدش که من جیاری محصولا خوب ندم و هم خب ریکوارمنت ها باعث شدش که چیز نکنم، خیلی از دانشگاه رو میت نکنم، هم این که خیلی از ددلاین ها رد شدش. بعدم که قضیه ترامپ پیش اومد و اینکه یه خورده خودم نمیدونم، شاید پیش اومده باشه وقتی که خیلی سختی میکشی و اصلا همه چی به هم میریزه، یه خورده میذاری کنار همه چی و که ذره بفهمی که چی کار کنی. یه مقدار من گذاشتم کنار و مثلا بعد یکی دو سه ماه گفتم که خب آمریکا که فعلا نمیشه و اینکه خب اونا هم که امتحانا هم که دادم و راستیتش اصلا حوصله نداشتم دوباره تافل بدم. میدونم که اگه بخونم میتونم بالای 100 بگیرم، چون نخوندم و مثلا با اون دو سه هفته‌ای که وقت گذاشتم 96 شدم، مطمئنا اگر حسابی وقت بذارم خیلی تافل خیلی خوبی میتونم بگیرم و دانشگاه بهتر پیش رو میشه قرار داده بشه. اما راستش حوصله نداشتم که دوباره وقت بذارم و این باعث شدش که بخوام سویش کنم تو دانشگاه کانادا. من واقعا متخواهی میکنم، میخوام که خلاصه توضیح بدم ولی نمیشه، خیلی داستان داره. هم مثلا سوال بعدی که گفتین کشور دیگه مورد نظرتون بود، همون تو وایس قبلی گفتم که آمریکا بود ولی سر اون شرایط شد کانادا. اما الان دوباره رفتم سوال قبلیتون رو دیدم، راجع به این بودش که پذیرش، حالا با اینکه برنامه استانی هست ولی چون دانشگاه کمتره پذیرش کمتره، فکر نمی کنم تاثیر خاصی داشته باشه و خیلی رابطه مستقیمی بین این چیزایی که گفتیم وجود داشته باشه. همه چی بستگی به این داره که چطوری آگاهانه دانشگاه، استاد، رشته انتخاب کنیم با توجه به بک‌گراندتون، با توجه به چیزی که میخواییم و حتما میشه. نه من ندیدم این قضیه رو که حالا شانس پذیرش به دلیل دانشگاهی کمتر نسبت به مثلا آمریکا یا کشور اروپایی کمتر باشه. نحوه پیدا کردن استادم، میگم اینا رو همه رو پشت هم گفتم، حالا خوبیش اینه که این ویسا کم میشه. همین بود دیگه. من یه فایلی پیدا کردم که نقشه کانادا رو کشیده بود، استانی کانادا رو جدا کرده بود و هر کدوم فرش زده بود پایین که تو هر کدوم از این استانا چه دانشگاهی هست. من خب استانایی که خودم مد نظر داشتم و حس کردم و اون دانشگاهی که اسمشون رو شنیده بودم رو دیدم. اولا ریکوایرمنت ها و اون ددلاینه، یعنی قبل از همه چی اصلا ددلاین، چون من دیر شروع کردم به گشتن. کی بود؟ فکر کنم اسفند پارسال بود که من تازه شروع کردم. خب خیلی از ددلاین ها رد شده بود، خیلی دانشگاه خوب، علاوه بر اینکه خب تافل مثلا بالای 100 میخواستن که من 96 بودم، ددلاینشون هم رد شده بود. به خدا همین یعنی اتوماتیک خیلی از انتخابام حذف میشد. اما بله، اون دانشگاهی که شنیده بودم کلا اسمشون رو و حالا یه سری استانا رو مثلا مثل اونتاریو، اونا رو مثلا اونتاریو همه دانشگاهاشو گشتم و اینکه استاد پیدا کردم، یعنی رفتم توی پیج فکالتی هر دانشگاه. استاد بعضی هاشون به پیج دارن، بعضی هم نه توضیح دادن، اونا رو خوندم، دیدم که خوشم میاد یا نمیاد، جزء علایقم هست، چون که من که خب تحقیق خاصی که نداشتم توی این زمینه. اگر کسی هستش که مثلا یه ریسرچی انجام داده باشه، اونا باید مد نظر بگیره که مثلا به ریسرچ هم میخوره یا نه. البته 100% نیست، ولی خب اگه داشته باشه خب چه بهتر، ولی اگه نباشه خب مثلا من هیچ مشکلی نداره، میتونید از نظر علاقتون برین دنبال استاد بگردید. بعد بهشون ایمیل دادم و انجام شدش دیگه. من خب راستش رو بخواین امسال فقط به دو تا دانشگاه، یعنی با دو تا استاد توی دو تا دانشگاه مکاتبه کردم، که یه دانشون تو نوموسکوشیا بود که خیلی با اون خانم خیلی جلو نرفتیم، با اینکه خب خیلی چیز نشون دادن، چی میگن، تمایل نشون دادن و گفتن که آره مثلا با یکی از بچه های گروه هم راجبت صحبت کردم و گفتم که امیدوارم بیای و این کار رو میکنیم اون کار رو میکنیم، یعنی که حتی کاراش و همه چیش هم داشت برام توضیح میداد که آره مثلا یه سری اندرگراد دارم، اونا میان به این کارا رو توضیح میدن، تو قرار اینجوری کنی اونجوری کنی. ولی چون اصلا فاند نداشتن و هیچ جوره، میگفتن که اصلا خود دانشگاهمون هم اینطوریه که خیلی به اینترنشنال ها تعلق نمیگیره این قضیه، دالهوزی بود اگه درست بگم اسمشو، دانشگاه دالهوزی بود و خب اونو خیلی پیگیری نکردم و جلوتر نرفتم، یعنی اونو نگه داشتم ولی گفتم که اگر جایی با فاند بود خب اون یکی رو میرم. با یکی همین میموریال دانشگاهی که الان هستم و استادی که الان دارم بهشون گفتم، یعنی یه ایمیلی آماده کردم و خیلی ریکامند میکنم شدیدن، چون من یکی دو نفرم پیش اومدن که اومدن پیپین و گفتن که میشه ایمیلتون به ما بدین، یعنی اون ایمیلی که فرستادن، ولی من این کار نکردم، یعنی بهشون گفتم که اون چیزایی که اون مطالبی که خودم رعایت کردم تو ایمیلم و بهشون گفتم ولی به خاطر خودتون و به خاطر دیگران این کارو من نمی کنم، به خاطر اینکه الان میبینیم که خیلی تمپلیتی زیاد شده، به خاطر اینکه دست به دست چرخیده ایمیلا و این باعث میشه که هم مثلا دیگه ببینن شما از ایرانی بگن که خیلی خوبه با اینکه ایمیلش تمپلیته و چند نفر دور هم جمع شدن همشون همینو فرستادن و هم وجه ایرانی خیلی آکادمیکی جلوه نمیده و خوب نیست، هم که اصلا اون نظر اون استاد جلب نمی کنی. بهشون راهنمایی کردم که من مثلا سه تا پاراگراف نوشتم، پاراگراف اول این، پاراگراف دوم این، پاراگراف آخر این، اینا رو منشن کنین، ساعتی که مثلا خوب ایمیل بزنن رو گفتم، ولی خود متن ایمیل رو بهشون ندادم و به شما هم ریکامند میکنم که من خودمم هیچ ایده ای از اپلای، هیچ ایده ای از هیچ چیزی نداشتم، دور و برم آدمی نبود که مثل من با شرایط من بخواد اپلای کرده باشه و رفته باشه دانشجو شده باشه. منم سرچ کردم، منم خوندم، منم تحقیق کردم، وقت گذاشتم، شما هم این کار انجام بدید. حالا نمیدونم سوالای جلوتر راجع به ایمیل بود یا نه، ولی خب نمیخوام خیلی دیگه زیاد صحبت کنم، وقت بچه ها و همه رو بگیرم، ولی اگر سوالی بود اونم جداگانه راجبش توضیح میدم، یا اگر بعدن کسی خواست میگم که تو ایمیل چیا باید چیز بشه، گفته بشه و این صحبت ها. حالا قانون نوشته شده ای نیست، این بر اساس تجربه من. بله، و ایمیل زدم و ایشون هم همون ایمیل اول به من گفتن ریکاماتو بفرست، یعنی بگو مستقیم به من بفرستن، و من واقعا تشکر میکنم از استادام، چون مثلا خیلی تو این گروه ها دیدم که متاسفانه بعضی استادا خیلی اذیت میکنن و خب خواهر خودم هم یکیشون که موقع اپلای کردن استاد گفته بودش که آره من انجام میدم، منتها متاسفانه ایشون خیلی غیر حرفه‌ای برخورد کردن و هرچی خواهر من دوباره خواستن که سراغشون رو بگیرن جواب نمیدادن، یا مثلا الان اسباب کشی دارم، الان اینترنت ندارم و اینجور صحبت ها، و خیلی غیر حرفه‌ای برخورد کردن و وسط راه دست خواهر من رو گذاشتن تو حنا. ولی خب استادای من واقعا ممنونم ازشون که خیلی همکاری کردن، اونم برای من که فکر کنم دوبار، آره دوبار خواستم اپلای کنم، چون سال اول که هیچی گذشت و من اصلا ایمیل ندادم، یعنی سال 2016 اصلا ایمیل ندادم، چون اصلا نمیدونستم اصلا ایمیل مهم هست، و خب آمریکا بود و میدونستم که کانادا خیلی بیشتر استادیه و ایمیل دادنی تا مثلا آمریکا. به خدا من فقط دنبال دانشگاه بودم برای اپلای کردن که اونم دیگه منتفی شد. سال 2017 اپلای کردم، ولی یعنی سال اول قصد داشتم برای همون بهداشت حرفه‌ای بشه که دیگه نشد، گفتم سال دیگه خوب بذار یه ذره دیدم و بازتر کنم، به خدا اینکه بهداشت حرفه‌ای باز میگم بستگی به شخصیت هر آدمی داره، خیلی به شخصیت من نمیخورد، من خب تو اون شرکتم رفتم کار کردم، خیلی بیشتر با آقایون کارگرا با قشرهای اینطوری سرکار داری که یا باید خودت این خلق و خو رو داشته باشی یا اینکه برات مهم نباشه که تغییر کنی به این آدم. مثلا من تو مرکز بهداشت که کارآموزی میرفتم تو قسمت طب کار یکی از کارشناسای بهداشت حرفه‌ای گفتش که من اصلا اومدم وارد این شغل شدم خیلی خلق و خوی مردونه و طرز صحبت کردنم رفتارام، چون باید با اینا با کسایی مراجعه که میاد همینطوری باشی، چون قشرایی هن که شما خیلی نمیتونی باشون ملایم برخورد کنی، نه که منظورم خشن نیست، منظورم اون ظرافتی که تو خانوما هست اونو باید گذاشت کنار و خیلی جدی برخورد کرد. متاسفانه توی کشور ما هم که ببینن مسئولی خانومه، کسایی که حالا قشرای پایین تر که خیلی آگاهی و آموزش و فرهنگ آدم های تحصیل کرده تر رو ندارن، خیلی جدیشون نمیگیرن، شاید مسخرهشون کنن، شاید دستشون بندازن و ارزشی برشون قائل نباشن. مثلا همین مجبوری وقتی تو این در واقع کارا و شغلا هستی سفتر برخورد کنی، که هم این بود هم این که محیط کاری، نوع کار، با اینکه درسامو خیلی دوست داشتم، خیلی جالب بود برام و خود کارشم برای هر کسی توضیح میدادم کلی تعریف میکرد و میگفت خیلی رشته جالب و به درد بخوریه، منتها به خاطر این قضایاش خیلی علاقه نداشتم و یه جورایی اصلا تمایلم به ادامه به این رشته رو از دست دادم. رفتم سراغ اپیدمیولوژی و برای اون اپلای کردم، ولی اونم چون که استاد پیدا نکرده بودم ریجکت شدم، و مثلا چون دلیلشو میگن دلیل ریجکت شدنتون، استاد پیدا نکرده بودم و ریجکت شدم. سال 2018 دیگه یعنی دو سال تجربه و شکست یه جورایی میتونم بگم، تازه دستم اومد باید چی کار کنم، ولی باز دوباره خب دیر شروع کردم بگشتن. و اینکه اینطوری دیگه این استادای عزیز من فرستادم برای استادم توی کانادا ریکا ماشونو، و به من گفتن هم ریکا ما رو برام بفرست، استاد کانادا هم گفتش که letter of motivation برام بفرست. من از اوپیمو یه تغییرات ریزی توش دادم و همون letter of motivation شد و برشون فرستادم، و یه سری سوالات اینطوری کردن و خیلی سریع وارد بحث شدن به من. یعنی من به هر کی میگفتم اولین ایمیلی که در جواب به من استاد داده اینا رو از من خواسته، همه تعجب میکردن، میگفتن خیلی عجیبه. و خب یه سری
باز به قول معروف ایمیل بازی کردیم و مسئله مالی ها رو میگم ترتیبش دقیقا یادم نیست، ولی به قول خودتون تیتروار طوری بخوام بگم مسائل مالی مطرح شد و خب گفتم که الان این شرایط دلار رو توضیح دادم، تازه اون موقع یهو رفته بود بالا 4000 تومن شده بود، الان که واقعا سرسام آمد، ولی توضیح دادم که آره یهو دلار رفته بالا و اینجا خیلی همه چی عوض شد و خیلی تحت فشارم مردم و من به نظرم نتونم با این وضعیت ارز خودم از پس هزینه ها بر بیام و حتما یه کمک مالی میخوام. کهشون توضیح دادن همون چیزایی که هممون میدونیم، که همون مثلا تیه دادن دانشگاه و فلان و یه سری اپورتونیتی ها رو در واقع بر من توضیح دادن، نه چیزی که خودشون میدونستن. منم خب خیلی کلن جدی نگرفتم و ول کردم قضیه رو. هفته بعدش خودشون بهم ایمیل زدن، گفتن من یه پروژه‌ای میتونم بگیرم ولی برای سال دیگه است، اما مثلا اگر این پروژه رو بگیری 20000 تا بهت میدن. برای شرکت خصوصی بود که وسایل مثلا ماهیگیری و ایناست، که در واقع اون شرکت میخواد این پروژه رو انجام بده و ثابت کنه که کار کردن با این وسایل و ماهیگیری یه فیزیکال اکتیویتی حساب میاد، که یعنی یه جوری تبلیغ براش میشه که بگه آقا بیا اینا رو بخرین، چون اگه اینا رو بخرین و ازش استفاده کنین و مثلا حالا ماهیگیریتون رو انجام بدین در واقع ورزش هم کردین. و داره برای این پروژه 20000 تا خرج میکنه و برای یک نفر رو، و استاد من گفتش که اگه همچی چیزی باشه خود تو از نظر مالیت هم دیگه مشکلی نداری، که واقعا هم نداشتم، اگه اون 20000 تا باشه هزینه‌مو کامل پوشش میده. این خود نظرمو جلب کرد، گفتم حالا باز هزینه یک سالو دادن و جور کردن باز اوکیه. و باز یه ذره رفتیم جلوتر، گفتن که من به تی ای و اینا هم میدم. گفتین مصاحبه و تصویری و اینا، این از ایمیل بازی های این شکلیمون بود. من یه سری سوال از ایشون کردم، ایشون گفتن که میخواید با اسکایپ با هم که صحبت کنیم، ولی فقط کال کردید، تصویری نبود و مصاحبه هم نبود. چون من خودم اسم میکنم چون سوال داشتم و حالا سخت بود ایشون تایپ کنه و ایمیل بده و اینا، حتما به خاطر این پیشنهاد رو دادن که با هم که صحبت کنیم، که فقط تلفنی صحبت کردیم و اسکایپ. من سوالامو پرسیدم که همونجا هم باز دوباره تاکید کردن که تی ای رو به من میدن و این پیگیریای این استاد خیلی برام جالب بود که ایشون من واقعا خواستن و خب داره تلاش میکنه برای اومدن من، میدونه من از نظر مالی مشکل دارم و این دو دلم کرده. خب اون پروژه رو بهم پیشنهاد دادن، تی ای رو بهم پیشنهاد دادن و خب دانشگاه رو انتخاب کردم. راجع به دانشگاه کانادا میگم، حالا باز دوباره خیلی حتی این هم صحبت کردم خیلی دیتیلی نگفتم، ولی تا جایی که توضیح دادم فکر کنم متوجه شده باشین که اونجوری اطلاعات خیلی خیلی وسیعی ندارم. اما تا جایی که من میدونم، دوست دارم که قبل هر حرفی که میذارم اینو بگم، چون که خیلی متاسفانه خیلی آدما میومدن تو گروه ها یه سری چیزا رو میگفتن و اصلا این جمله که تا جایی که من میدونم در اون حدی که من میدونم و نمیگفتن، حتی رو دید و تصمیمای من میتونم بگم تاثیر گذاشت. به نظر من دوستام اینم بگم که خیلی همه چیو سفت و سخت و با اطمینان کامل نگیم. همه جا تو هر زمینه‌ای تو هر شرایطی استثنا وجود داره و چیزی که برای شما پیش میاد ممکنه برای کسی دیگه پیش نیاد. بخاطر همین خواهش میکنم یا راهنمایی نکنین، یا راهنمایی میکنین راهنمایی کامل بکنین، یا در حد تجربه و دونسته های خودتون و ذکر کنین که این فقط مربوط به شماست و یه چیز کلی نیست. این هم الان تا حدی که من میتونم بگم و راجبش اطلاع دارم، اینه که دانشگاهی کانادا نسبت به آمریکا استاد محورتره و من هیچ ایده ای از دانشگاه اروپایی ندارم، چون اصلا تحقیق نکردم و دانشگاهی رو نگشتم، اصلا راجع به قانوناشون نمیدونم، استرالیا هم همینطور، آمریکا هم اصلا نمیدونم چون فقط قصدشو داشتم و اونجوری وارد مکاتبه و اون حالت رسمیش نشدم. اما در همین حد اطلاعاتم میدونم که کانادا استاد محورتر از کانادا چیز مصاحبه میکنم آمریکا است. آمریکا هم داره دانشگاهی که استاد محور باشه، ولی کانادا نسبت به اون بیشتر. و اینکه بله استاد اوکی بده خیلی، یعنی میتونم بگم 90% مشکلات حله. یعنی اگر مثلا ددلاین حتی گذشته باشه استاد شما رو بخواد، باز بستگی داره ها، بستگی به اون استاد داره، بستگی به اون دانشگاه داره، ولی در 90% مواقع اینطوریه که مثلا استاد حتی میتونه ددلاین رو در نظر نگیره، بگه تو اپلای کن. استاد میتونه مثلا شما برای فال سال بعد میخوای اقدام کنی، ولی استاد به تو میتونه بگه که پاشو وینتر بیا. نمیدونم خیلی چیزا. یا مثلا اگر دیرتر قراره به ترم برسی، اگه استاد بگه اوکیه مشکلی نداره. خیلی چیزا رو استاد تعیین میکنه و بر منم خب همینطوری بود دیگه. یه جورایی شما اگه استاد داشته بود، اگه که نه فکر میکنم باید، مثلا تو گریجویت استادیز باید استاد داشته باشین، حالا جز کورس بیس، و استادو که پیدا کنین و اون استاد واقعا شما رو بخواد، نصف خیلی خیلی بیشتر از نصف راه رفتید. نحوه پاسخگوی اساتیدم، من خیلی باز اونم نمیتونم خیلی کلی نظر بدم چون به دانشگاهی زیادی ندارم. فکر میکنم 3-4 تا دانشگاه بودش که کلن به استاداشون میل دادن، به هر کدوم مثلا 2-3 تا از استادا که با حالا 2 تاشون مکاتبه بیشتر انجام دادم. اما نه، بله بوده که جوابمو ندن، اما اینطوری هم نبوده که مثلا بعضی ها میان تو این گروه ها میگن چرا اصلا استادای کانادا جواب نمیدن یا فلان، که من خب موقع استرسم میگرفتم میگفتم ای وای یعنی جواب نمیدن. این هم جزء اون دسته ایه که تو وایس های قبل گفتم که خواهشم نیاین یوهو یه نظری بدین، چون الان تو یه شرایط سختیه کسی که داره توی مراحل اپلایش هست و هر حرف کوچیکی خب خیلی تو روحیش و تصمیمش اثر میذاره. و اینکه به نظر من ما مسئولیم، مسئول حرفامون و مسئول اون اظهار نظری که توی جمع داریم میکنیم، بخوام حواسمون باشه. من خیلی وقت میومدم میدیدم که میگن که چرا اصلا هیچ کی جواب نمیده. من 200 تا ایمیل دادم، الان 3 ماه دارم همش ایمیل میزنم، یک نفرم به من جواب نداده و من اینجور بودم که وای یعنی چی. اما نه، برای من شکلی نبود. میگم بوده که استادای جواب ندن، مثلا با ریمایندر جواب دادن یا با ریمایندر جواب ندادن. با ریمایندر جواب داده، عذرخواهی کرده، گفته که مثلا من نمیخوام، یا با ریمایندر هم مثلا جواب نداده که اون استاد خب یعنی باز نمیخواد. استادایی هم بودن که جواب دادن همون با همون ایمیل اول و گفتن من دانشجو نمیگیرم. استادایی هم بودن که جواب دادن و وارد بحث شدیم. به خاطر همین نه، من اینو قبول ندارم که استاد کانادا دیر جواب میدن. همه جور استادی هست. واقعیتش کینزیولوژی رو من نمیشناختم، تو همین رشته پیدا کردن و اینا باش آشنا شدم و علاقم جذب شد به وقتی که توضیح راجع به رشته رو خوندم، به خاطر اینکه من خب خیلی علاقه دارم به فیزیکال اکتیویتی، به مثلا دایت و نوتریشن و اینجور چیزها، و همیشه جزء جداناپذیر زندگیم بوده. چه حالا تو دوران مدرسه همیشه فعال بودم و تیمای مختلف دانشگاه بودم، تیم بسکتبال، هندبال، شنا، توی چیزم پینگ پونگ، توی دانشگاه هم جزء تیم دو میدانی بودم، تیم دو میدانی دانشگاه که برای مسابقات و اینا هم میرفتیم و جوری بودش که خب مثلا تربیت بدنی دورم پاس نکردم و یه راست بهم 20 دادن سر این قضیه. و حالا جدا از اون باشگاه ها و حالا برنامه های شخصی من بود، همیشه دوست داشتم، همیشه علاقه داشتم، میرفتم میخوندم مقاله های مثلا بیشتر خارجی رو، چون خب داخل ایران متاسفانه خیلی کلن تحقیق، کار تحقیقاتی اونجوری قوی نیست. بعد خب راجبه مثلا همین فعالیت های ورزشی و یه فیزیکال اکتیویتی که موثر و کارآمد باشه خیلی پیپر و تحقیقات انجام نشده، بخاطر همین اکثرا هم همون توی سایت های خارجی میخوندم یا راجبه مثلا دایت و نوتریشن، مثلا چی میگن واقعیت های غذایی که نمیدونم چه کلامی به کار ببرم، ولی حالا در کل یعنی این چیزا خیلی برام جالب بوده و همیشه مهم بوده و دوست داشتم و توجهم جلب شد به کینزیولوژی. واسه همین گفتم که خب اوکی، من که دارم یه چیزی رو انتخاب میکنم و یه جورایی از صفر طوری اینا انجام بدم، ولی خب خیلی بی رفتم به سنتیزم. توی سوالتون پرسیده بودین کدوم گرایش بهداشت حرفه‌ای به نظرتون بهتره، کینزیولوژی؟ کینزیولوژی گرایش بهداشت حرفه‌ای نیست، حالا اونجا هم باز میگم، ولی خیلی بی ربطم نیست، چون من دیدم که یکی از کورساش این هستش، اکیوپیشنال هلث یکی از کورساش هستش، ولی خب البته نمیدونم برای بچلر یا برای مستر، هنوز نمیدونم دقیق، کلن دو هفته است که خودم هم اومدم اینجا. اما بله، راجب آینده شغلیش فکر کنم کانادا موقعیت خوبی داشته باشه. میگم باز من تازه اومدم خیلی نمیدونم، اما تا جایی که فهمیدم کانادا و آمریکا جفتشون موزل اضافه وزن رو خیلی دارن بین مردمشون، و اینکه الان نیوفاندلند که من هستم اینجا آدم های چاق خیلی زیادن و استادم هم همش میگه که مثلا تو بخوای کار تحقیقاتی کنی و نیاز داشته باشی آدم های چاق رو تون تحقیقت ترک کنی، هیچ مشکلی نخواهی داشت، اینجا پر از آدم های چاق. و خب حس میکنم که این رشته آینده خوبی داشته باشه اینجا، چون که یه موزلیه و خب کشورهای جهان اول به این چیزا خیلی اهمیت میدن، به سلامت، به وضعیت کلی بدن، از نظر چاقی، لاغری، از نظر تغذیه، اینجور چیزا رو اهمیت میدن و براش خرج میکنن و دوست دارن که ارتقا ببخشن اون قضیه رو. مثلا الان که خب دیگه واقعا یهو با یه سود عجیبی دارن مواجه میشن از نظر چاقی مردم حالا کانادا و آمریکا، و اینکه یه نگرانی به نگرانی تبدیل شده براشون و مطمئنن در صدن این برمیان که این مشکل رو حل کنن. بخاطر همین رشته های مثل رشته من فکر کنم که آینده خوبی داشته باشن. داخل ایران هم همینطور، چون داخل ایران اونجوری که من فکر میکنم خیلی متخصصای مجرب شاید بگم و جدی وجود نداره، یا مثلا اونطوری مهم نیست و بهش پرداخته نمیشه، شاید یکی یا چند نفر که بیان اینو بیارن و مردم آگاه کنن بشه که موقعیت‌های خوبی هم برای این آدم داخل ایران هم به وجود بیاد. بله متاسفانه وزارت بهداشت نمیدونم خیلی وضعیتش نسبت به وزارت علوم داخل ایران خوب نیستش از نظر رشته ها و اینکه اهمیتی که بهشون داده میشه. من دیپلمم ریاضی بود و ریاضی و فیزیک و اینجور چیزا هم خوب بودش و توی کنکورم بیشتر از شیمی و زیست زدم، البته به خاطر اینکه من زیستم و خیلی وقت نذاشتم یه تغییر رشته دادم، دیپلم ریاضی بود ولی پیش دانشگاه رفتم تجربی و خب با اون کارهای زیادی که تو خود دوره پیش دانشگاهی داری دیگه نمیرسیدم زیستو بخونم و خیلی برش وقت نذاشتم راستشو بخواین. اما
میگین چرا مهندسی؟ خب من دوست نداشتم خیلی رشته‌های مهندسی رو و دیگه همه گیر شده بود به نظر من، مثلا همه دیگه میرفتن مهندسی، لاغر تو زمان ما که خیلی اینطوری بود. و دوست نداشتم مثلا که حالا برم معماری، برم عمران، برم چه میدونم این چیزایی که مهندسیایی که هستش. اونجوری شغل آیندهشو خیلی نمیپسندم و بیشتر دوست داشتم توی علوم پزشکی کار کنم، علاقه‌ام بودش. به خاطر همین تغییر رشته دادم و وارد علوم پزشکی شدم. وگرنه که نه، رشته های مهندسی هم خوبه ولی کاملا فردیه. یعنی من خیلی دوست دارم که از اول صحبتام دوست دارم که اینو منشن بکنم راجع به همه چی که انتخابی که شما میکنیم، چه از رشته، چه دانشگاه، چه شهر، چه حرفی که میان میزنیم راجع به مثلا بگین که وای نه کانادا خیلی بده، اصلا به درد نمیخوره، هیچ کی پا نشه بیاد، یا وای اپلای کردن خیلی سخته، یا مثلا نه بابا تافل آسان‌تر از آیلتسه. اینجوری نیایم بگیم. واقعا همه چی فردیه، همه چی بستگی به خودتون داره. فکر کنم جلوترم راجع به تافل آیلتس سوال کردین، اونجا هم میگم. دوست دارم که هم تو صحبتهای خودم این کاملا مشخص باشه بر همه، هم اینو به همه دوباره یادآوری کنم که خواهشن یه چیزی رو کلی نگین. راجع به این سوالتون بازم میتونم بگم اونطوری اطلاعات خاصی ندارم، چون راجع به مرکز علمی سراسر دنیا سوال کردیم و اینکه به قول خودتون چی رو بورس تره. و خب من فقط تو ایرانشو میدونم در حد همون لیسانسی که خوندم، اونم نه مراتب بالاتر، درجات بالاتر علمی و ایناش. و اینکه خب تحقیق خاصی هم راجع به بهداشت حرفه‌ای توی کشور مختلف نداشتم. اما تا جایی که میدونم کلا اپیدمیولوژی یه جوری آماریه دیگه. باز میگم من خیلی دیتیلی راجع به اپیدمیولوژی نمیدونم، ولی خب یه درسی داشتیم اپیدمیولوژی شغلی توی لیسانسم، یه جورایی باهاش آشنا هستم. و یکی از دوستانم توی آمریکا اپیدمیولوژی خونده و الان داره توی FDA کار میکنه و میدونم که همه جا براش کار هست. مثل کارهای آماری، شما آمار رو هر بلد باشی همه جا یه جورایی برات کار هست، مخصوصا تو کارهای تحقیقاتی، چون همه جا آمار میخوان، نیاز دارن مخصوصا توی این کارهای تحقیقاتی. اپیدمیولوژی هم تقریبا همینه. میشه گفتش که اصلا کسی که اپیدمیولوژی بخونه اصلا بیکار نمیمونه تا جایی که من میدونم. ولی مثلا سمشناسی، تهویه، اونا رو نمیتونم خیلی نظر بدم. اونا فکر میکنم بستگی به جایی داره که شما میخوای کار کنی. آره، اگر مثلا حوزه کاریتون جوریه که خیلی این چیزا مطرحه براش، آره. اگر بری تهویه، مثلا شما یه طراحی تهویه انجام بدی و میبینی با یه پروژه یه سال تو بستی. و به خودم این نمیتونم کلن بگم چی رو بورسه. هر چیزی چی میگن شرایط خودشو داره. یا مثلا ارگونومی، آره فکر میکنم تو کشورهای جهان اول به ارگونومی بیشتر اهمیت دادن. تو کشور ما مثلا به خاطر حالا اون کمبود بودجه و اون که حالا بابا ولش کن صندلیش پشتیش بده، خب مثلا یه بالشتک کوچولو میذاره پشتش، یا مثلا زیر دستش اذیت میشه، خب اشکال نداره بیشتر استراحت کنه. شاید نمیگم همه یه مدیرا این کارو میکنن، ولی اکثرا خیلی برای این چیزا اهمیت قائل نمیشن. و خب یکی دیگه دلایلم که خیلی بهداشت حرفه‌ای مورد توجه واقع نشد اینه که داخل ایران متاسفانه فرهنگ این قضیه خیلی جا نیفتاده بود و خیلی بهش اهمیت نمیدادن و اصلا همه فراری بودن از بهداشت حرفه‌ای، کارشناس بهداشت حرفه‌ای، چون میگفتن ببخشید گیر میدن الکی. آره، ولی راجع به این چیزایی که گفتین کاملا بستگی به شرایطیه که دارین توش کار میکنین، محیطیه که دارین توش کار میکنین. شاید یک نفری مثلا یا آشنایی داشته باشه یا یکی از اقوامشون یا کلا مثلا بیزنس خانوادگی دارن که دارن ادامه میدن، و مثلا دارم میگم کاملا مثاله، مثلا سمشناسی شاید تو هیچ جای دنیا خیلی خوب نباشه، ولی خب چون این آدم چیزشو داره، شرایطشو داره، موقعیتشو داره که میتونه از اون سمشناسی استفاده کنه، آره چرا که نه بره سمشناسی. حالا بگیم که خیلی هم رو بورس نیست سمشناسی. به این دلیل فکر میکنم نتونم خیلی مشخصا بگم که کدومشون بستگی به خودتون داره. و یه چیز دیگه هم که هست این که شما تو هر چیزی بری نامبر وان اون باشی، همه جا برات کار هست، حتی اگه به اصطلاح شما اون رشته خیلی هم تو دنیا رو بورس نباشه، تو هر چیزی بهترین باشی بیکار نمیمونی. خب دارم خوشحال میشم که سوالای آینده مقداری ربط داره به جوابایی که من تو سوالای قبلی دادم، یه خود توجیه میکنه اون وایسای طولانیمو. ولی آره دانشگاهایی که میگین چه دانشگاهی اقدام کردین، گفتم تو وایسای اولم راجب آشنایی هم همون دیگه، همون چیزایی که گفتم، یا اسماشون رو شنیده بودم حالا تو همین گروه ها، یا اینکه از روی اون لیست نگاه میکردم و میدیدم که دلائن کدومشون به من میخوره، چون من دیرم اقدام کردم دیگه، شروع کردم به گشتن، کدومشون به من میخوره و بعدم که حالا ریکوارمنت ها و اینا، یعنی به خاطر اینکه تافلم بالای 100 نبود نمیتونستم خیلی رنگ های بالا رو انتخاب کنم. و یه مسئله دیگه، مثلا یه جا مثل بریتیش کولومبیا که کلن استان گرونیه نسبت به همه استانا، یا مثلا کبکی که فرانسه زبان فرانسه نیاز داره، خب اینا رو میذاشتم کنار و چیزهای دیگر رو انتخاب میکردم که میگم حالا یا اسمشون از بچه ها شنیده بودم توی این گروه ها، یا اینکه استانش رو میشناختم و اون جاشو دوست داشتم. رزومه من باز یه توضیحی دادم راجبش همون اول که معدلم به چه شکل بوده و 17 و 16، مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، و 2 سال کار تحقیقاتی داشتم، 2 تا کنفرانس بین‌المللی، یکیش پاریس برگزار شد، یکیش دبی، و یه مقاله ISI با یه استادی کار کردم، البته ایشون استاد خواهرم بودن که از این طریق باشون آشنا شدم، ولی گویا چاپ نشد. و اینکه همون دیکشنری تخصصی ارگونومی که با استاد ارگونومی خود دانشگاه همکاری کردم، و خود تدریس های زبانی که داشتم تو مؤسسه و داخل همون واحد فرهنگی که داخل خود دانشگاه بود برای بچه های علوم پزشکی. من داخل رزومم کارآموزی هم آوردم و اون سابقه کارم توی شرکت اندازه‌گیری که باز مرتبط با رشته‌ام بود. همین فکر کنم همینا رو گفتم. و تافلم که 96 شدم و اما خب استادم اصلا ازم نپرسید و فقط به عنوان یه ریکوایرمنت توی خود پیج دانشگاه و موقع اپلای کردن منشن کردم، نه جای دیگه، که 21-22 لیسنینگ ریدینگ هم بود، دقیقا یادم نیست کدوم چی جوری بود، سپیکینگ هم 24 و رایتینگ هم 29. فکر کنم چیز دیگه داخل رزومه هم نبود. البته خب اینم منشن کردم که یه دانشگاه دولتی رفتم، البته من اینجوری شنیده بودم که منشن کنی، نمیدونم که درست هست یا نه، چون یه جورایی مثلا ما که دانشگاه دولتی رفتیم خب پولی ندادیم بابتش. البته خب مثلا اگه یه دانشگاه دولتیه مثلا شناخته شده نرفتیم، فکر نمی‌کنم خیلی تأثیر داشته باشه، ولی خب این دانشگاه‌های مثل شریف و تهران و اینجور جاها، امیر کبیر یا شاید حتی یا جاهای دیگه، من دقیق نمیدونم ولی اینجوری شنیدم، فکر میکنم که اینا حالا باز بهتر باشه چون بچه های بیشتری از اینجا رفتن و استادا بیشتر اسم اینا رو شنیدن. همین فکر کنم همینا بود دیگه، با یه سری نرم افزارهایی که بلد بودم کار کرده بودیم، مثلا ArcGIS و SPSS و برنامه سی کامپیوتر و اینجور چیزا رو که حالا کار کردم اونا رو هم منشن کردم. همین. بچه سوال بورسیه کلن خب باز میگم من خیلی رو دکترا اطلاعات خاصی ندارم، ولی نسبت به چیزی که میدونم خب کاری پی‌اچ‌دی اکثراً و میتونم بگم عموماً تحقیقاتیه و این باعث میشه که پروژه باشه و اگه استادی شما رو بخواد بگیره چون داری روی یه پروژه کار میکنی، یه کار تحقیقاتی هست، اکثراً خب فاند دارن که بهت بدن. من تا جایی که دیدم پی‌اچ‌دی سلف فاند ندیدم، نمیدونم شاید هم باشه ولی تا جایی که من دیدم نیستش و کلن میگن که خب وضعیت فاند گرفتن توی پی‌اچ‌دی بهتره تا مستر، ولی اینجوری هم نیستش که مستر بگیم. مثلا تو همین گروه ها میمدن میگفتن خیلی کمه اصلا، یعنی یک در میلیون بهت بدن و فلان و اینا، نه اونجوری هم نیستش واقعیت. اما اینطوری هم نیستش که مثلا به اندازه پی‌اچ‌دی باشه، راحت تر هم که خب قطعا نیست. وضعیت بورسیه من به این شکله که تی ای دارم و استادم بهم گفته که این تی ای رو هر ترم بهت میدم. یه درس تی ای هستم، از همون ترم اولم تی ای شدم. باز اینو شنیده بودم که خیلی رایج نیست از ترم اول تی ای بدن، ولی میخوام بگم که بله امکانش هستش که این اتفاق بیفته و اینجوری هم نیستش که بگن که ترم دو به بعد تی ای رو باید حساب کنین از ترم دو به بعد، نه اینجوری هم نیست. استادی بخواد میتونه از همون ترم اول هم به شما تی ای بده. این تی ای رو که هستم و 5000 تا اوارد سالانه دانشگاه بهم داد، حالا نمیدونم بر اساس رزومه یا چی، اونم بهم تعلق گرفت که یعنی برای 2 سال مستر 10000 تا میدن بهم. و اینکه حالا اون پروژه خیلی دقیق معلوم نیست، ولی خب اگه اون پروژه که استاد بهم پیشنهاد داده اونم بشه، سال دیگه گرانت اونم میاد دستم. اما بله یکی سوال هم که جواب دادم دیگه، نمیگم که خیلی هست یا بی برو برگرد کسی که مستر بیاد میگیره، ولی امکانش هم صفر نیست. والا من اینجا با بچه ها صحبت میکنم همه میگن که چقدر کار خوبی کردی برای مستر اومدی، کسایی که مستر رو ایران گرفتن و پی‌اچ‌دی اومدن اینجا همشون یه جوری هن که اگر مثلا برمیگشتیم عقب مستر می اومدیم. اما باز من با همه کامیونیتی ایرانی صحبت نکردم، نمیدونم شاید با اینا که من صحبت کردم اینجوری فکر میکنن. خب شما اگه از مستر بیای یه جایی مثل کانادا، باز من میگم اینجوری شنیدم که خب داخل کانادا با مستر بهتر کار میشه گیر بیاد، چون پی‌اچ‌دی بری خیلی جاها اوور کوالیفای حساب میشی، مگر اینکه مثلا تو همین محیط آکادمیک بخوای باشی، محیط های تحقیقاتی و اینا. اما اگر بخوای وارد بازار کار بشی مستر بهتره. و باز توی سوالای جلوتر من دیدم که راجب تصمیمم برای پی‌اچ‌دی هم پرسیده بودین، که حالا اینجا یه اشاره کوچیکی بهش بکنم. خودم از الان که قصد ندارم، ولی با یکی از دوستانم صحبت میکردم گفتم نمیدونم شاید اصلا بعد این 2 سال انقدر کیف کرده باشم از این دوران و انقدر درس خوندن بهم حال خوب داده باشه که شاید بخوام مثلا 4 سال دیگه هم بخونم پی‌اچ‌دی، ولی از الان همچی تصمیم رو ندارم و بیشتر هدفم روی کار هستش. اما همین پی‌اچ‌دی و مستر رو که میگین باز اونم بستگی به خود شخص داره، اینکه با اون پی‌اچ‌دی میخواد چی کار کنه، میخواد وارد ایران شه دوباره یا اینکه نه دوست داره استاد بشه. مثلا یکی از بچه‌ها ما اینجا داشتیم که اومده بودن اینجا درس خونده بودن، فکر کنم پی‌اچ‌دیشون رو اینجا گرفتن، دقیقا نمیدونم چه مقطعی، یا مثلا جای دیگه گرفته بودن ادمونتون یا فکر کنم همچین جایی، و یه مدتی مموریال بودن و چند وقت پیش از بچه ها شنیدم که هیئت علمی شدن دانشگاه NYU تو نیویورک و رفتن نیویورک. به خاطر همین کاملا باید ببینید خودتون چی میخواین از زندگی، هدفتون کاره یا هدفتون وارد شدن توی محیط آکادمیکه یا برگشتن به ایرانه. من فکر کنم کسی هم که برگرده به ایران اگرم پیشتی باشه بتونه، شاید نمیدونم، شاید بتونه بهتر از اینجا کارگیرش بیاد، چون خب مثلا دکترا داشتن تو ایران خیلی رایج تره بین، یعنی منظورم این که توی محیطای کاری تا اینجا. نمیدونم، حالا من تازه وارد این جو شدم، شاید حرفم کاملا اشتباه باشه، ولی چیزی که فکر میکنم اینه و همین دیگه. بیشتر میتونم بگم تصمیم شخصی یکی مثل من دوست داره کار کنه و مستر رو انتخاب میکنه، یا مثلا فکر میکنه 4 سال درس خوندن شاید خیلی براش زیاد باشه و دوست داشته باشه سریع‌تر وارد جامعه بشه تا اینکه همش دانشگاه باشه، یا نه یکی درس خوندن رو دوست داره و دوست داره محیط آکادمیک رو انتخاب کنه، یا اصلا دوست داره که مراتب بالاتر و درجات بالاتر بره میره پی‌اچ‌دی. اونم تصمیم شخصیه به نظر من. راجع به آینده شغلی این رشته هم باز دوباره تو وایس های قبلی خدمتتون گفتم، فکر میکنم که خوب باشه به خاطر این معضل چاقی و اضافه وزنی که اینجا هست و تو آمریکا هست و تو این استان هست. فکر میکنم که خوب باشه و اینکه کلن اینجور کشورها آدم ها و مقامات و مدیرانی دارن که به این چیزا اهمیت میدن و پیشو میگیرن، به خاطر همین فکر کنم نسبت به ایران حتی شاید وضعیتش بهتر باشه. حالا باید رفت جلو دید. راستیتش من شنیدم که 2-3 تا راه هست برای کلن PR گرفتن یا اقامت دائم گرفتن، و یکیش همین پیدا کردن کاره. خب باز اون بستگی به استانتون داره. اگر شما فقط میخواین از طریق درس وارد یه کشوری مثل کانادا بشین که فقط بتونین اقامتتون رو بگیرین، دقت کنین که کدوم استان میرین، چون که اگر میخواین کار مرتبط با رشتتون پیدا کنین باید یه استانی برین که برای اون رشته، برای اون شغل کار باشه. به همین دلیلم بله، از طریق کار میشه اقدام کرد، به شرطی که کارفرمایی باشه که شما رو بگیره و بگه که آقا من به شما چیز بده، جاب آفر بده و بگه که من 1-2 سال این آدم رو میخوام. حداقل من باز هنوز خیلی تحقیقاتم رو روی این قضیه شروع نکردم، تازه خودم اومدم، ولی چوری که میدونم همین اکسپرس اینتری و جاب آفر گرفتن و برنامه های استانی و اینایی که برای مهاجرت گذاشتن، اینها راهایی که میشه برای پیار اقدام کرد و بله برای ویزای کاری هم میشه، به شرط اینکه کار باشه و کارفرمایی باشه که شما رو بخواد. راجب آزمون تافل و آیلتس باز یه اشارهی کردم تو وایسای قبلم، راجب این که کدومش سخت‌تره، راجب این که کدومش مقبول‌تره و اینکه من چقدر وقت گذاشتم اینا رو حالا باز دوباره یه ریز اشارهی میکنم بهش. کاملاً بستگی به خود آدمش داره. آیلتس اگر شما راحتین که جلوی یکی بشین باش صحبت کنین یا مثلا بنویسین اینطور آدمی هستین، خب آیلتس. یا نه اگر آدمی هستین که براتون راحت تره مثلا یک گوشی بذارین تو گوشتون لیسنینگ رو گوش کنین، یک گوشی بذارین تو گوشتون، یک میکروفون جلوی دهنتون بخواین که صحبت کنین و تایپ کردنتون هیچ مشکلی نداره و میتونین توی زمان کوتاه کلی لغت بنویسین، من فکر میکنم تسک 2 بود که یا 20 دقیقه یا نیم ساعت، دقیقه خاطرم نیست، ولی من 600 خورده لغت تایپ کردم که اصلا تعمل بردم بالا لغت هم دیدم خودم اصلا تعجب کردم. اگر همچین آدمی هستین که دستتون تنده و سریع میتونین فکر کنین و تایپ کنین، خب تافل. حالا من شاید اینجوری میگم مثلا یه ذره ترسناک جلوه کنه، ولی اونطوری نیست. اگر آدمی هستین که تایپش خیلی زیاد بوده تو طول زندگیش، این لحاظ مشکل پیدا نمی کنید. و راجع به سختی آسونیش، فکر میکنم سختی آسونی هیچ کدوم نمیتونم بگم کدوم از یکی اون یکی آسون تر یا سخت تره. و اینکه الان که من اومدم سر کلاس رو میشینم، من راجع به آیلتس هیچ ایده‌ای ندارم، چون ندادم، اصلا هیچ وقتم سوالاشو ندیدم. ولی راجع به تافل که خودم دادم میتونم بگم که کاملا همینه، یعنی اون لیسنینگاش، اون لکچر، اون صحبتایی که بین آدما میشه، دقیقاً همین چیزایی که اینجا باهاش روبرو میشیم. اون نوت برداری که موقع لیسنینگ کار میکنین، دقیقاً همینه که سر کلاس میشینی و داری به حرف استاد گوش میکنی و باید نوت برداری. تازه اینجا اصلا کسی دفتر و مداد دستش نیست، همشون یه لپتاپ جلوشونه، استاد داره میگه، همون موقع تایپ میکنن و جزوه و نوت برداریشون همه با تایپ کردن و توی لپتاپ هاشونه، که خیلی جالب بود برای من، جالب و البته یه سر تأسف برانگیز برای خودمون که یه مقداری نمیدونم بگیم عقبیم یا چی، ولی تفاوت های اینجوری وجود داره. اما خلاصه میگم همینه، مطمئنن آیلتس هم همینه، برگرفته از خب اینا یه سری امتحان های اکادمی کندی که نیازن برای دانشگاه، مطمئنن اونا هم اینو در نظر گرفتن که شبیه چیزی باشه که شما قراره تو خارج از کشور باش روبرو بشین. و راجع معقول بودنش، اونم فکر میکنم خیلی فرق نداشته باشه، یعنی فکر نمیکنم یه دانشگاهی باشه بگه من فقط آیلتس میخوام، یه دانشگاهی باشه بگه من فقط تافل میخوام. اکثرا جفتشو قبول دارن، تا جایی که من دیدم که همشون قبول داشتن جفتشو، و برای جفتشم نمره میدم، مثلا میگن اگر آیلتس 7 یا اگه مثلا تافل 100. البته بعضی دانشگاه هستن که شما نمره تافل رو در نظر بگیرین خیلی به نفعته. مثلا من شنیدم که مثلا آیلتس 7 گرفتن خیلی سخت‌تر از تافل 100 گرفتنه، متوجه این؟ بعد حالا ممکنه که یه دانشگاهی آیلتس 6 بخواد از شما ولی تافل 100، خب اینجوری تافل 100 دادن سخت‌تر میشه. میدونی چی میگم؟ اما این چیزا واقعا نکات خیلی ریزیه که به نظر اصلا نباید آدم فکرشو درگیر این چیزا کنه. آدم زبانشو میخونه، یه دونه رو انتخاب میکنه راجع به این که، یعنی از نظر این که با کدوم امتحان راحت تری، میتونی یه دونه رو انتخاب کنی و بر اساس اون نکاتی که نکات و اون فرم امتحانی که باید بدی بری جلو و برش مطالعه کنی. راجب وقت گذاشتن خودم که گفتم دیگه، متاسفانه من خیلی وقت نداشتم، 2 هفته وقت داشتم و فقط TPO کار کردم و خیلی هم بسنده کردم به اون چی میگن بک‌گراندی که خودم تو انگلیسی داشتم، که اگر کسی هستش که بک‌گراند قوی نداره یه خود اون رو تقویت کنه به سطح قابل قبولی برسه و بعد بره خود نکات TPO. و اینکه این خیلی مهمه که شما ببینی سوال ازت چی میخواد، یعنی سوالای تافل ازتون چی میخواد و بر اساس اون برین جلو. یعنی الکی فقط نرین زبان بخونین، بدونین که تافل استراکچرش چیه، مثلا تو ریدینگ توجه به چی داره، شما باید دقت به چی بکنید، توی لیسنینگ توجه به چی داره، اینکه شما باید مثلا نوت برداری، تو نوتت باید چیا رو بگی، چی جوری باید نوت برداری، توی حرف یکی به چیاش بیشتر دقت کنی، یا تو سپیکینگت بدونی چی جوری تو ده پوینت حرف بزنی که سریع فرصت تموم نشه، یا تو رایتینگ چی جوری بنویسی، چی جوری شروع کنی، چی جوری تموم کنی، دلایل تو چی جوری بگی، چی جوری ساپورت کنی دلایل تو، و بدونین اون امتحان ازتون چی میخواد و بر اساس اون بری مطالب یاد بگی. این خیلی مهمه که وقتتون تلف نشه. و همین دیگه، مطمئنن چایز انتخاب آدم بکنه چه تافل، وقتی درست رفته باشه جلو و یه بیس قابل قبول داشته باشه میتونه نمره خوبی بگیره، فرقی هم نداره کدومش. من میتونم بگم که راجع به ویزا خیلی خوش شانس بودم. فکر میکنم 28 جولای بود که من در واقع سابمیت کردم. بله 27-28 جولای سابمیت کردم پروندمو و فکر میکنم 7 آگوست بود، فکر میکنم اوله آگوست بود که رفتم بایومتریک. انقدر کارامو هول هولی و پشتم انجام دادم اصلا خاطرم نیست با اینکه یکی دو ماه پیشه، ولی بله رفتم بایومتریک و دقیقا افتاد به اون تعطیلات سفارت. و خب حالا جدا از این که شنبه یک شنبه تعطیل کار نمی کنن، جدا از این که بعضی روزا تعطیلات عمومی خورده بود و اون تعطیلی گنده‌ای که توی ترکیه اتفاق افتاد، ولی من ویزام خدا رو شکر خیلی زود اومد، اوایل سپتامبر بود فکر میکنم، چند سپتامبر بود متاسفانه یادم نیست، ولی همین اولای سپتامبر اومد، یعنی اگه حساب بکنی دقیقا 1 ماه شد ویزا اومدن من و اینا. و تازه اگر اون تعطیلی رو در نظر نمی گرفتی خیلی زودتر از اینا می اومد، مثلا شاید 2-3 هفته می اومد برام. و اینکه اینم باز یه چیزی بودش که من دوست دارم به بچه ها بگم که خیلی ذهن خودتون رو درگیر این قضیه نکنید که یه سری ها میان میگن 10 ماه من منتظر ویزام، یه سری ها میان میگن که آره فلانی 1 میلیارد پول گذاشته بود، 56 تا سند داشت، 78 تا نمیدونم ماشین و خونه داشتن. اصلا به این چیزا توجه نکنید و مثلا استرس بگیرید ای بابا من یه دونه سندم ندارم یا ای بابا مثلا من جاب آفر ندارم. واقعا هر کسی کیس خودشو داره، همیشه و همیشه و همیشه استثنا وجود داره، همیشه و همیشه و همیشه معجزه وجود داره. من از وقتی که اولین ایمیل رو به استادم زدم تا پام رسید به کانادا فکر کنم کمتر از 6 ماه شد، و اینکه انقدر همه چیز سریع برای من پیش اومد که واقعا معجزه بود. من هر موقع مثلا میگفتم که تازه داشتم از بچه ها میپرسیدم برای کارای ویزا و اقدام کردن و سابمیت کردن پروندم، همه میگفتن شما برای چه ترمی هستین، مثلا حالا یه جوری که یعنی خیلی عجیبه برشون، مثلا میگفتن فال، میگفتن میرسی واقعا؟ فکر نکنم برسی یا اینجوری. یا مثلا همیشه آدم های اینطوری توی مسیرتون قرار میگیرن، چه برای رسیدن به هدفتون چه برای کاری که میخواین بکنین، اصلا گوش ندین، اصلا نذارین تأثیر بذاره حرفای هیچ کسی و کارتون رو بکنین و به خدا توکل کنین و بدونین که قدرت اون از دانسته های شما خیلی بیشتره، از واقعیت هایی که دارین دور و برتون میبینین، از اتفاقایی که برای آدم های دیگه افتاده، اگه اون بخواد همه چی میشه. به خدا همین به نظر من آدم باید مثبت باشه، نه که بیخیال باشه، نه کارشو بکنه تلاششو بکنه ولی مثبت باشه، یعنی نگه که نه بابا نمیشه الان دیره یا به حرفای دیگران گوش بده. و خدا رو شکر میگم کار منم مثلا خیلی عجیب غریب تونتون انجام شد و طوری بودش که هر کسی مؤخر ازم میپرسید خب الان چه حسی داری میریم، میگم میگفتم که اصلا نمیدونم، انقدر که همه چی تونتون اتفاق افتاد هنوز حس نکردم که چه اتفاقی افتاده که بخوام یه حسی داشته باشم. ولی آره خدا رو شکر ویزام تازه تو این بهبهه که در واقع اون زمان بررسی کلی رفته بود بالا، ولی برای من انقدر زود اومد. به خدا همین بازم پیشنهاد میکنم که خیلی به حرفای دیگران توجه نکنین، چون که یعنی از لحاظ اینکه خودتون اعصابتون راحت باشه و مثبت باشین، لحاظ این که مثلا بعضی ها میان میگن که من کلی مدارک گذاشتم یا فلانی کلی مدارک گذاشته ولی باز با اینها ریجکت شدم، یا مثلا الان من بیشتر از یک سال منتظر ویزام، این چیزا رو بذارین کنار و رو خودتون تمرکز کنید. من هم شنیدم که میگن به رشته بستگی داره طول کشیدن پروسه ویزا و بررسی پرونده ها و اینا. بله سکیوریتی چک فکر کنم اسمشه، یا چک امنیتی همیشه چیزی بهش میگن، میخورن بعضی بچه ها. حالا نمیدونم، من اونم باز نمیدونم، یا برای رشته است جوری که من شنیدم، یا برای مثلا شاید کاریه که انجام دادی، مثلا توی شرکت حساسی کار کردی یا مثلا روی ارگان دولتی حساسی بودی، که حالا نمیدونم. یکی از بچه ها میگفت باز به دخترها آسونتر ویزا میدن، شاید منظورش این بوده که چون آقایون چیز هستن، سربازی یه سری دارن، شاید یه خورده چیز باشن، ولی فکر نکنم، نمیدونم. اینا هم شنیده های منه، ولی بله فکر میکنم که بی تأثیر نباشه رشته. و اینم باید ذکر کنم که کانادا البته خیلی اونطوری نیست، شاید آمریکا باشه خیلی سخت گیریش بیشتر باشه روی مثلا رشته و اینا، ولی فکر نمیکنم کانادا، نمیگم بی تأثیره، ولی فکر نکنم خیلی اونجوری باشن که رشته ها رو از فیلترهای خاصی عبور بدن. اما بله مثلا اگر رشته هیچ مشکلی نداشته باشه، مثلا همین رشته های اون پزشکی یا مثلا رشته های هنری و اینا، که حالا حتی اگه ریزم توش بشی مشکل خاصی شاید پیدا نکنی، تا مثلا چه میدونم مثلا مهندسی چی که مثلا یه مسائل امنیتی توش داشته باشه، حالا هرچی من خیلی وارد نیستم، نسبت به اونا شاید خب حساسیت آفیسر کمترم باشه. اما اینطوری نیستش که نشه مثلا بگیم 100% اگه یکی رشتش این باشه اصلا فکر اپلای از سرش بیرون کنه، ولی فکر کنم بی تأثیر هم نباشه. والا فکر نمی کنم کانادا با ایران مشکل خاصی داشته باشه مثل آمریکا. اما شنیدم که پروسه ویزا مثلا اون موقعی که من اقدام کردم، پروسه ویزا گرفتن و بررسی پرونده رفته بود بالا. اما فکر نمی کنم به خاطر روابط سیاسی باشه، فکر می کنم به خاطر شلوغ بودن اون فصل بوده که خب خیلی اپلیکنت زیاد بوده و باعث می شده که زمان بررسی پرونده زیادتر باشه. ولی میگم فکر نمی کنم روابط سیاسی به اندازه که یه کشوری مثل آمریکا داره ترسیم میذاره رفت آمده ایرانیا تو کانادا هم شکلی باشه، فکر نکنم. اتفاقا راجع به این سوالتون داشتم دیروز با یکی صحبت میکردم و گفتم به نظر من، نظر شخصی اینه که داخل ایران شما با توجه به این وضعیتی که اصلا ثبات نداره تو هیچ چیزی داخل ایران، با مشکل مواجه میشی. مثلا صحبت میکنی با یکی و مثلا طرف میگه آره برنامه اینو دارم که مثلا چه میدونم قیمت ها یه رنج خاصی داره، شرایط الان یه طوریه، یه قانونی الان تو جامعه هست، بر اساس اون یه آدم تصمیم میگیره که برنامه‌ریزی سال آیندهش رو چجوری انجام بده و براش تمام مقدماتش رو میچینه، خودش رو آماده کرده، برنامه هاش رو انجام داده، یهو میزنه و فرداش اون قانون عوض میشه، قیمت ها کامل عوض میشه، نمیدونم رئیس فلان جا عوض میشه، یا کلن اون چیزی که اون آدم روش حساب کرده بوده کلن برداشته میشه، منتفی میشه. بعد خب این آدم کلی تلاش کرده، حالا فردای مثالی رو میگم، کلی تلاش کرده مثلا یک سال زحمت کشیده به اون چیزی که تو ذهنشه برسه با توجه به شرایطی که اون یک سال پیش تصمیم گرفته بوده بر اساسش، ولی یهو همه چی برمیریزه و یهو دوباره طرف 10 تا پله‌ای که اومده بوده بالا با بدبختی و سختی، بدبختی هم حالا نگی، با سختی و تلاش، دوباره بنده خدا مجبور میشه کل اون یک سالش رو یه جوری نادیده بگیره، زندگی و عمر و تایمش رفته و بعد یه سال دوباره مجبور همه اون 10 تا پله‌ای که با اون سختی و تلاش و کار و امید رفته بوده بالا همه رو برگرده پایین دوباره از اول شروع کنه. و به نظر من تا جایی که با این حالا 24 سال تجربه داشتم و دیدم تو جامعه، شاید من اشتباه میکنم، ولی یه جورایی درجا زدن بود توی ایران جلو رفتن. و آره، من میتونستم به جای اینکه اون دو سال بعد لیسانسم فاصله افتاد یه مستر بگیرم، ولی این کار نکردم چون حس کردم که چرا باید این کار بکنم، فایده ای برام نخواهد داشت. و یه چیز دیگه هم که هست، و خب وقتی بیای یه کشوری مثل کانادا و جهان اولی و کشور خارجی، به نظر من این چی میگن، این موقعیت رو داری که پیشرفت کنی و اگه سخت کار کنی و تمرکز داشته باشی، تداوم داشته باشی تو کارت، میتونی پیشرفت کنی. و خیلی ها رو دیدم که به فاصله چند سال واقعا از زیر صفر رفتن به درجات فوق‌العاده بالا و عالی، که اگر اون آدم رو تو اون سن با یه آدم تو اون سن توی ایران مقایسه کنی، کامل زمین تا آسمون با هم فرق دارن، در صورتی که جفتشون هم به یه اندازه زحمت میکشن. یه مسئله دیگه هم که هست، جایگاه زن در ایران بود که منو واقعا اذیت میکرد تو همه چی. یکیش که خیلی اذیت هم میکرد تو رانندگی بود، که واقعا به وضوح میدیدم که این قضیه هستش. یه خاطره که بخوام بگم، پشت چراغ قرمز بود و اگه خاطرتون باشه، یعنی خاطرتون هست که الان توی ایران، من چون در نظر گرفتم که خودم خارج از ایرانم، بخواهم میگفتم خاطرتون باشه، کسایی که خب ایران هستن میدونیم دیگه، اینجوری شده که جدیدن، یعنی جدیدن که فکر میکنم یک دو سال هست که وقتی چراغ قرمزه حتی چپ و راست هم نمیتونی بری. بعد ولی بعضی جاها اینجوری هستش که چراغ نداره و میشه رفت. من پشت چراغ قرمز وایساده بودم، جوری بودش که لاین اول وایساده بودم و من لاین دوم، یعنی ردیف دوم، پشت یه ماشینی بودم، یه تاکسی بودش و دقیقا یه اوریبی، یه جاده اوریبی بغلش بود که مثلا از اونجا کسی میتونست بره خیابون بغلی. این آقا خیلی جای بدی وایستاده بود و من دقیقا میخواستم برم اون جاده بغلیه، اون خیابون بغلیه، میخواستم برم از اون راهی که بغل چراغ وجود داشت. هرچی بوق زدم برای این آقا، تازه من اصلا آدمی نیستم که موقع رانندگی بوق بزنم، خیلی اعتقاد به بوق زدن ندارم، تا جایی که بتونم این کار انجام نمیدم. هی بوقای آروم آروم و یواش و نه که مثلا اصلا رو بوق باشه، ولی اصلا توجه نکردم و می دیدم که داخل آینه نگاه میکنن به من، ولی یه نگاه میکرد دوباره مستقیم رو نگاه میکرد. بعد پشتی من یه جوری بوق میزد برای من و قشنگ دستش رو بوق بود. چرا؟ چون من خانوم بودم و ایشون کلن از قبل اینکه ما پشت چراغ قرمز وایسیم هی میخواست بپیچه جلوی من، ولی خب من داشتم راهمو میرفتم و میدونیم مثلا اینکه بفهمن شما خانومی، چون میگن خانومه میترسه، من میپیچم جلوش دیگه، یا مثلا میچسبونم بهش، این خودش میترسه وای میسته، من میتونم برم جلوش. و من ولی راه خودمو میرفتم و توجهی نمیکردم و فکر میکنم شاید از همون جایشون ناراحتیش مونده بود تو دلش و این دستش رو گذاشته بود روی بوق و جوری شد، یعنی جوری شد که یه خانوم رهگذر داشت میرفت و علاوه بر اون آقا یه موتوری هم باز وایساد بغل من و شروع کرد بوق زدن. دیگه موتورم دیدیم که چقدر صداش بده و فکر کن اینجوری اعصابت از اون جلوی خورد که داره تو رو میبینه و تو داری بوق میزنی که بره جلو ولی توجه نمی کنه و یه ماشین از پشت و یه موتور هم همینجور دارن بوق بزنه تو اون ترافیک و شلوغی عجیب تهران که همینجوری واقعا اعصاب آدم خورد میشه. این خانوم اصلا دید این صحنه رو، اصلا یه حالتی که خودش هم تعجب کنه برگشت گفت آقا چرا بوق میزنی، جا نداره بره. و اصلا یکی دو نفر دیگه هم که باز اومدن گفتن اینا رو، میگم اینقدر که اصلا یه صحنه عجیبی بود، که صدای اونا هم در اومده، که اونم خودش هم خانم بود فکر کنم متوجه این قضیه هم شد که دید سر و صدای اینجوری میاد، تازه اون آقایی که جلوی من بود تازه زحمت کشید و یه ذره رفت جلو. و به نظر من این خیلی این چیزایی بودش که جاهای دیگه هم میشه دید، ولی مثلا تو رانندگی من خیلی دیدم و بولد بود برام. و به نظرم یه جامعه‌ایه که یا مثلا مزاحمت‌هایی که برای خانم‌ها ایجاد می‌شد و تو اصلا نمی‌تونستی صدا در بیاد، چرا؟ چون که مثلا اگه یه مزاحمتی آقایی برای شما ایجاد می‌کرد و شما یه چیزی بهش می‌گفتی نمی‌دونی چی بهش می‌اومد، یا یه چاقو در میآورد میزد تو شکمت، هیچ کس هم پاسخگو نبود. یا وقتی یه جامعه داریم که اگه دوز بیاد خونه تو بزنی تو سرش، دوز میتونه از تو شکایت کنه، این چیزا برای من خیلی اذیت کننده بود و اون آرامش و امنیت رو نمیدیدم تو خودم به عنوان یه خانوم توی ایران. این چیزا از نظر شخصی، از نظر انتخاب شخصیم، این چیزا بود. از نظر حالا آیندم هم همون چیزایی که گفتم، حس می کردم که جای پیشرفت دارم و خب چه بخوام برگردم با یه مدرکی که از یه دانشگاه خوبی باشه، از یه دانشگاهی باشه که تو آمریکا، کانادا، این کشوری جهان اول، کشوری خارجی خوب هستن. خب هم اونجا مطمئنن وقتی آدم، یعنی اونجا منظورم همون کشور خارجیه، بخوای تلاش کنی میتونی یه جایگاه خوبی تو همون کشور پیدا کنی، همین که اگه برگردی خب جات محفوظه به خاطر اینکه رفتی یه جای خوب و تحصیل کردی. اینا دلایل من بود و حالا یه سری خورده ریزای دیگه، اما اصلیاش اینا بودش که انتخاب کردم خارج شم. یه جورای پیش نیازام فکر کنم منشن کردم توی وایسام، اما باز این هم یه خورده سوال کلیه، بستگی داره اپلایو برای چی دارین انجام میدین، چی براتون مهمه. این براتون مهمه که وارد یه دانشگاه خوب بشین؟ خب اگه براتون مهمه یه چیزی مثل زبان خیلی مهم میشه. اگه براتون مهمه که باید استاد خیلی به قول معروف خفن کار کنین، مثلا یه ریسرچ های خوب میتونه مهم باشه. یا مثلا اگر دانشگاهی رو میخواین انتخاب کنین که خیلی رنک بالایی داره، مثلا باید ببینین ریکوایرمنتش چیه. یه مثلا جی آر ای میخواد، خب باید جی آر ای بدین و جی آر ای یه چیز مهم میشه برای اپلای کردن. بستگی به انتخابتون داره و هدفتون در آینده که میخواین چیزی که انتخاب کنین چه ریکوایرمنت هایی داره دیگه. ولی چیزای کلی رزومه است که شما چه کارهایی در گذشته انجام دادین، کلن اون اکادمیک رکوردتون داره چی میگه، نمره های خوبی کسب کردین یا نه، مثلا اگر یه درسی رو خیلی مهم باشه بر اون رشته که دارین میدین. و زبانم فکر می‌کنم گفتم دیگه. و مثلا ریکام من بعضی وقت مهمه، مثلا این استاد من که تو اولین ایمیلی که به من جواب داد گفت بگو که استادات ریکامشون رو برام بفرستن. خب مثلا یه استادی هم براش مهمه که دیده استادای دیگه نسبت به تو چیه. و اینا اما چیزایی که کلی برای اپلای لازمه به نظر من، خب هر چی قوی‌تر داشته باشی همشو و مقدار بیشترش رو داشته باشی خب برات بهتره دیگه، همون نمره زبان، معدل، کار تحقیقاتی، سابقه کاری مرتبط مثلا با رشته، مثلا برنامه ها و این چیزهایی که اضافه بر سازمان بلدی یا مثلا مرتبط با رشته بلدی، مثلا همون SPSC که من میگم، حالا من تو رشته هم دارم خودم مثال میزنم، یا مثلا همین ریکامندیشن لترات جوری که اون SOP و حالا لتر آف موتیویشن و اینجور چیزا تو می نویسی و خودتو پریزنت می کنی، اینا همه می تونه مهم باشه. خب هرچی بیشتر این مطالب رو داشته باشی، هرچی بهتر بتونی اینا رو توضیح و توجیه کنی، توضیح بدی توجیه کنی، خب شانست هم بیشتر. برای دکترم که باز اشاره کردم تو وایس های قبلیم، الان بهش فکر نمی کنم ولی نمیدونم چی پیش بیاد. الان تو ذهنم کار کردنه، اینکه مستر رو تموم کنم و کار کنم، و ولی میگم یهو بعد مستر یهو علاقه من میشم ادامه هم بدم. نمیدونم، ولی شاید تو این دو سال بیشتر متوجه شدم که با پی‌اچ‌دی چه میدونم موقعیت هایی میشه پیدا کرد. بعد یه خورده سوال سنگی میکنم، میگم مثلا موقعیت هم توی مستر بهتر میشه یا تو پی‌اچ‌دی، یا مثلا بعد ببینم که دو سال دیگه دوست دارم بازم چهار سال دیگه درس بخونم یا نه، یا خستم بیشتر دوست دارم کار کنم یا دیگه دوست ندارم درس بخونم. ولی میگم اون با گذر زمان معلوم میشه، از الان که فعلا بهش فکر نمی کنم. این سوالم باز گفتم توی وایسای قبلم، نه هیچ مسیر روشنی نداشتم و میگم همون توضیحی که دادم با دو سال آزمون و خطا من رسیدم به جایی که الان هستم و یهو شکوفا شد. اون چیزارم که میگم که به بچه‌ها گفتم راهنماییتون رو از آدم درست بگیریم و کسی که بیشترین شباهت رو به خودتون داره بر همینه. اطلاعاتی که من گرفتم از همین گروه ها و سرچ کردم، کیبورد های مختلف رو سرچ کردم، حرفای بچه ها رو خوندم، یه سر اوقات هم یه سر چیزا رو پرسیدم ازشون. اما آدمی که فیس تو فیس بخوام باش حرف بزنم متاسفانه نداشتم دور و برم که کامل توضیح بده برام مثلا باید چی کار کنم. هی پله پله با تجربه های خودم، با صحبت هایی که از بچه ها میخوندم فهمیدم که راهم چیه و باید چی کار بکنم دقیقا. راستش این سوال خیلی جالبیه. من میگم الان بار چندم فکر کنم دارم تو حرفا میگم، دو هفته است اومدم تازه و خب یه مقداری سخته، یه مقدار که خیلی سخته، البته باز بستگی به شخصیت آدم ها داره. من اتفاقا آدم وابسته به خانواده هم اتفاقا نبودم و اصلا فکر نمی کردم برام دوری از خانواده مشکلی ایجاد کنه، ولی خیلی 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 دلتنگشون میشم، مخصوصا اینکه خب تنها اومدم و اینکه ولی خب خدا رو شکر اینجا برخلاف اینکه همه از ایرانی ها بد میگن، ایرانی های خارج از کشور، یعنی خود ایرانی ها راجع به ایرانی ها بد میگن، اینجا من خیلی با تو این دو هفته دوستای خیلی ساپورتیوی پیدا کردم، دوستایی که میان در اتاقمو میزنن دارن میرن خرید، میگن چیزی نمیخوای، یا به هم مسیج میدن دارن میرن جایی، میگن تو هم بیا، یا اگه مثلا ایونتی باشه به هم مسیج میدن میگن بیا با هم دیگه بریم ببینیم چه خبره. یا خب من اولا که اومده بودم وسیله نداشتم، بچه ها بهم کمک میکردن، مثلا وسیله نیاز داشتم بهم قرض میدادن و خیلی حواسشون هست که مثلا یه دفعه خب خیلی دلم گرفته بود اون روزای اول، یکی از بچه ها منو دید گفتش که دیگه اومدم خونه بهم تکست دادش گفتش فکر میکنم که خورد تو هم بودی و چیزی شد و بعد کلی با هم حرف زد و کلی دلداری و دلگرمی و خیلی خوبه. یعنی الان واقعا میبینم که از این لحاظ خیلی شانس آوردم، دوستای خوبی پیدا کردم که هوای همدیگر رو داریم واقعا، که اصلا میگم خیلی هم نمیزنه دوستیمون ولی اینقدر مهربون و اینقدر با لطف و محبتن که سر تولدم هم منو یه جوری یه جا کشیدن و سورپرایزم کردن. و خب هر کسی ممکن این کار نکنه و بگه که خب حالا تولدشه دیگه مثلا به ماچ، ولی اینجوری نیست که میگنم ایرانی به ایرانی کار نداره و ایرانی اصلا دیدین فرار کنین و نه، خدا رو شکر. ولی میگم دلتنگی خانواده هست، دلتنگی این که حتی با این وضعیت خراب ایران متاسفانه، اما دلت برای همه چیش تنگ میشه و حتی مثلا برای شلوغیش ممکنه، برای رانندگی که مستثن سرسام آور بود توی تهران بخوای رانندگی کنی، حالا شهرهای دیگر رو نمیدونم، ولی برای همون هم دلت تنگ میشه. و خب این دلتنگیش، این دوری از خانواده، این که یهو اومدی یه جا که اصلا فرهنگشون رو نمیدونین، با مردم چطوری باید برخورد کنی، چی براشون قابل قبوله چی براشون قابل قبول نیست، و اونجوری مثلا ما ایرانی ها خیلی هوای، نمیگم اینا هوای خارجی ها رو ندارن، ولی مثلا ما خیلی اون روحیه کمک کردن و یاری رسوندن و همیشه داشتیم، مثلا به فقیر فقرا کمک کنیم، به نیازمند و توی دست کمک کنیم، مثلا به یه بیماری کمک کنیم، چریتی ها، خیریه ها کلی همش برگزار میشه و این روحیه همیشه تو ایرانی ها بوده، ولی اینجا شاید مثلا اونقدر بولد نتونین رو ببینیم، با اینکه نایس هستن باهات، ولی برای کسی که از ایران اومده با اون شدتی که همه حالا هم به علت اون روحیه که دارن، هم خوب به خاطر دینمون که همیشه سفارش شده به کمک کردن به هم دیگه، این قضیه بیشتر جا افتاده، مثلا کسی بیاد اینجا شاید یه ذره اونو نبینه به اون شدت. اما حالا همه اینا رو توضیح دادم که بگم الان چون اولش، شاید چون خیلی ها میگن که خیلی ها اولش میان خیلی دلتنگن، بعدش که میگذره خیلی اوکی تر میشن، بعضی ها اولش اوکی هم بیخیالن، هرچی میگذره دلتنگ تر میشن. حالا نمیدونم من کدوم دستم، ولی خب من الان خیلی دلتنگم واقعا، و اگه مثلا دست خودم بود شاید برمیگشتم. البته به راهی که اومدم ایمان دارم و دوست دارم که ادامهش بدم و پشیمون نیستم از چیزی که انتخاب کردم، ولی میگم این دلتنگیه یه خورده اذیت میکنه. الان باز نمیتونم بگم که برمیگردم یا نه، دوست دارم که برگردم به خاطر همین دلتنگی که الان دارم حس میکنم، اما شاید میگم دو سال دیگه که بگذره، خب هم یه خورده عادت کردم به این قضیه، به تنها بودن و به مستقل زندگی کردن و رو پای خود آدم وایستادن و اینجور صحبت ها، و اونقدر شرایط خوب و محکمی برام به وجود اومد که نخوام برگردم ایران، اونم باز با گذشت زمان معلوم میشه که کدوم تصمیم برام بهتره همونو بگیرم. راجع به بهداشت حرفه‌ای پرسیدین، خب من فکر میکردم که خود بهداشت حرفه‌ای، چون اون سال اول که میخواستم برای آمریکا اقدام کنم و داخل خود بهداشت حرفه‌ای، این چیز رو داشتم، این ذهنیت رو داشتم که مطمئنم توی کشورهای جهان اول مثل آمریکا خیلی وضعیت اینجورش دار بهتره، چون بیشتر اهمیت میدن. ولی الان که این رشته هستم، خب متفاوته با بهداشت حرفه‌ای. اگه بخوام این رشته کینزیولوژی رو قبل اینکه اپلای کنم و بعدش بگم، فکر میکردم که خوب باشه، چون به هر حال باز دوباره همون چیزایی که توی وایس های قبلی گفتم، کشورهای پیشرفته هستن که به این چیزا اهمیت میدن، و خب یه رشته ایه که باید دستگاه‌های مختلف داشته باشی، تحقیقات خوب داشته باشی، یعنی ریسرچ قوی باید باشه پشت این رشته و این قضیه، که من میدونستم که خب تو ایران به دلیل تحریم ها ممکنه خیلی دستگاه، خیلی سیستم ها، خیلی چیزا وجود نداشته باشه، آزمایشگاه قوی نداشته باشیم و ریسرچ و اون جامعه آماریمون شاید خیلی دقیق و خوب نتونه پوشش بده اون کاری که من میخوام تو اون رشته انجام بدم. بخاطر همین فکر میکردم که این قضیه باید خیلی بهتر باشه تو کشوری مثل کانادا، و اومدم هم دارم میبینم. من نمیبینم، حالا میگم دو هفته از اومدم، ولی تا الان ندیدم که کسی مشکلی راجبه این که آره فلان چیزو نداریم، این خرابه، این قرار برسه، متاسفانه این متریال نیستش، اینجوری اونجوری یا چیزایی که تو ایران میشنویم. تا اینجا که نظرم راجبه این رشته و انتخابم نسبت به قبل از اومدن تغییر نداشته، فکر می‌کنم بعد از اینم نداشته باشه، شاید حتی بهتر هم بشه. دیگه این سوال آخر بود، مرسی که منو داشتین و امیدوارم که کمک کرده باشم. از نظر تجربه ها و پیش زمینه و همه اینا صحبت کردم، از نظر قید اینا هم میخوام مطلبی رو بگم، یعنی سری نکات رو بگم، اینکه واقعا نباید نامید شد و این اپلای کردن یعنی از همون استارت، اینکه زبان بخونی، امتحان بدی، رزومت رو آماده کنی، اسوپی بنویسی، همه این کار رو بکنی تا خود این پروسه ویزا گرفتن و اینا، مدارک جمع کردن و این صحبت ها، اینا تازه واقعا اول راهه و سعی کنی که از این راه لذت ببرین، چون وقتی وارد کشور خارجی میشین و وارد دانشگاه میشین اونجا واقعا تازه کار هستی اونجا شروع میشه و خیلی کارا سنگینه و باید انرژی داشته باشین. به خاطر همین از این پروسه حتی زبان خوندنتون، موتیویشن لتر آماده کردنتون، ریکام گرفتن از استادا یا همون پروسه ویزا جمع کردن مدارک و خرید مدرک حتی و رفتن به چمنا بایومتریک یا هر جایی، من دارم برای کانادا میدم، هر جایی سعی کنیم کمال لذت رو ببریم و به خودتون سخت نگیریم و انرژیتون رو نگه دارین که خسته نشین، که مثلا یو بگین یو مثلا اومدین اینجا بگین آخه تازه رسیدم، بعد حالا بخواید یه ذره خستگی در کنین تازه وارد درس بشین، چون اصلا اینجا وقت نیست و اینجا همه در حال بدو بدو هم و انقدر زمان زود میگذره که باید سعی کنی خودتو برسونی عقب نمونی. این چیزا هستش دیگه و یکم مثبت بودنه خیلی خیلی مهمه، اینکه حرفای دیگران نمیتونی تو گوشاتو بگیری، حرف هیچ کسو نشنوی، اما میتونی انتخاب کنی که چی رو نگه داری چی رو نگه نداری. آدمایی که منفی بافی میکنن، آدمایی که استرس میدن، اینا رو از خودتون دور کنین. من چه توی اون زمانی که میخواستم تافل بدم، چه زمانی که میخواستم پذیرش بگیرم، چه زمانی که میخواستم ویزا بگیرم، خیلی آدمای اومدن که مثلا اگه بهشون میگفتن من 3 هفته فقط برای تافل هم وقت گذاشتم، مثلا میگفتن که نه دیگه، تو چرا اصلا داری میری سر جلسه، حالا نه رو میخوای چون اصلا اون نتیجه رو نمیگیری. اما به خودتون ایمان داشته باشین و تلاشتون رو بکنین، حتی 1 روز هم وقت دارین تمام تلاشتون رو بکنین، یعنی جوری بشه که بعداً بهش فکر میکنین بگین خب واقعا دیگه بیشتر از این نمیتونستم، و به خدا توکل کنین و اون انرژی مثبت رو همیشه داشته باشین، اون فکر خوب و اون هدفی که دارین، و اگه با شکست روبرو شدین، اگه اون زمانی که خودتون خواستین نشد، بازم ادامه بدین، تمرکزتون رو نگه دارین رو اون چیزی که میخواید و انقدر مداوم تکرار کنین تا بالاخره بهش برسین، که آدم حتما هم میرسه. ایشالله که همه به چیزی که میخوام برسن و روز خوبی هم داشته باشین. مرسی، خدا نگهدار.